بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت یکایک عزیزان، حاضران و غایبان، و آرزوی نیکبختی و بهروزی برای همگان. پیش از ورود در بحث فقط یک نکته ای رو که از خاطر می‌گذرد بگویم، و او حکمی است که ICCC International Criminal Court صادر کرد و جناب نتانیاهو رو الزام کرد به اینکه عملاتش رو متوقف کند، گرچه که گوشهای کر این جنایتکار اینها رو نمی‌شنود. و همچنین سازمان ملل هم حکمی صادر کرد و جنوساید واقع شده در اونجا رو محکوم کرد. از همه عجیبتر عکس العمل کنگره آمریکا بود و بعضی از کانگرسمن ها که در واقع حرف های عجیبی زدن. نطق یکی از اونها رو میشنیدم که میگفت که امروز اسرائیل فردا آمریکا. این دستگاه هایی که سمت بین المللی دارند و از این گونه حکم ها صادر میکنن، اگر امروز بتوانند و بخواهند که نتانیاهو و دولت او رو جنایتکار و مسئول و متهم معرفی کنن، فردا نوبت آمریکا خواهد رسید و ما نمیتوانیم سوورنتی و حاکمیت خودمون رو به این دستگاه های بین‌المللی بفروشیم و هیچ اتوریتی برتر از اتوریته ما نیست. و بنابراین به شدت این گونه احکام رو که از این سازمان های بین‌المللی که خودشون درست کردن صادر میشود محکوم کردن و حتی تهدید کردن پاره از قضات اونها رو که شما رو تحریم خواهیم کرد، و با سخنان بسیار عتاب‌آلود و درشتی این محکومیت ها رو محکوم کردن. حقیقتا موجب تأسف است که چقدر انسانیت باید نزول کرده باشد و چقدر در مرحله انحطاط افتاده باشد که از دهان بعضی از افرادی که مدعی تمدن هستند چنین سخنان بدوی و وحشی صادر شود، هم حمایت از وحشیان و وحشیگران بکنن و هم خودشون رو مصون و مبرای از محاکمه و مؤاخذه و محکوم شدن بدانند و چنان بپندارن و چنان به دیگران بقبولانند که گویا ما برتر از هر گونه حکم و دادرسی و بررسی هستیم و کسی را نمیرسد که دست نظارتی بر ما دراز کند یا از ما مسئولیتی بخواهد یا برای ما محکومیتی صادر کند. فوق العاده عجیب است. ما دائما میگیم ما در قرن 21 زندگی میکنیم. بله، به لحاظ عددی در قرن 21، اما بعضی از ما به لحاظ ذهنی در قرن 0 هم نیستن، بلکه عقبتر از اون زندگی میکنن. این گونه خودخواهی، این گونه خیشتن پرستی، این گونه خود رو برتر از اخلاق و عدالت و حق دانستن، این گونه خیشتن رو محق در هر گونه عملیات نسبت به هر کسی دانستن و دیگران رو اغلای قوم رو سازمانهای معتبر و محترم بین المللی رو نادیده انگاشتن و بلکه تخفیف و تحقیر کردن و اونها رو زیر پا نهادن و لگدمال کردن، انصافا نوبر است. این که می گویند که اخلاق در چند راهی ها خودش رو نشان میده، همینجاست. این یکی از مصادیق و نمونه های بسیار گویای آن است. به تعبیر سعدی گفت: تا سگان را وجوه پیدا نیست، مشفق مهربان یکدیگرند. لقمه ای در میانشان انداز که تهیگاه یکدیگر بدرند. تا وقتی که خبری نیست، چند راهی نیست، اختلاف و تنازع منافع نیست و چیزهای دیگه نیست، ممکنه آدمیان بسیار سربراه باشند و اخلاقی به نظر برسند و اهل تسالم و مدارا و مروت و غیره به نظر برسن، اما همین که چند راهی ها پیدا میشه و کار جدی میشود، اونجاست که اخلاقی بودن یا نبودن بیرون میزنه و معلوم میشود که آیا کسی مقید و مؤدب به آداب و قیود اخلاقی و عدالت و مسئولیت هست یا نه. و اینجا هاست که ما میتونیم افراد رو بشناسیم. البته من باید ذکر بکنم که در میان همون کنگرسمن ها، خصوصا یکی از اونها به نام برنی سندرز که عزیزان همه میشناسن، ایشون به حق سخنان حق میگفتن و مواجهه بسیار نیکو و مسئولانه ای کردن و از این گزافه ها که پاره دیگر بر زبان آوردن هرگز نیاوردند و پرهیز کردند. جهانی است ولی متاسفانه قوت با اونهاست که اخلاق نمی شناسند و خود رو نامسئولانه برتر از حق و اشخاص اخلاق می شناسند و بعد یاوران خودشون رو و اون پاسگاه هایی رو که در دل خاورمیانه درست کردن برای کنترل اونجا و برای زیر چکمه های خود نگه داشتن اونجا، اونها رو هم حمایت می کنند، بر جنایت های اونها هم خاک می ریزند و چشم پوشی می کنند و قتل نزدیک 40,000 نفر مرد و زن و کودک و بچه و گرسنه نگه داشتن اونها و به قحطی کشاندن اونها رو همه رو نادیده می گیرند. در دوران بسیار غم‌آوری، اگر اسم غم اینجا کافی باشد، ما زندگی می کنیم. غم نیست، زجر است، ملال است و نفرت است و جامه دریدن است، گریبان دریدن است از این همه نامردمی که ما در اطراف خودمون می‌بینیم و این همه پرده پوشی‌های جنایتکارانه نسبت به اونها و چشم بربستن و نادیده گرفتن و پشت کردن. من مطمئنم که سالها بعد، دهه‌ها بعد مورخان و دیگران می‌نشینند و اندوه می‌خورند و افسوس می‌خورند و میگویند که چرا چنان کردن، چرا چنان نکردن. ولی بعد از مرگ سهراب است و اون نوشداروها بیفاید است. اکنون اگر کاری باید کرد، باید کرد. باز هم باید آفرین گفت به چند تا کشور اروپایی که باز وجدانشون بیدارتر بود و تصویب کردند و پذیرفتند که فلسطین کشور مستقلی باشد. و همین هاست که به ما امید میبخشد که شاید آینده روشنتری در پیش باشد. اما به کدام هزینه؟ پس از ریخته شدن خون این همه مظلومان، پس از ویران شدن این خانه ها، پس از گرسنگی کشیدن این همه کودکان، بی شیر ماندن، بی غذا ماندن، بی لباس و جامه ماندن، بی خانه ماندن، بی تحصیلات ماندن، بی آب ماندن و روی خاک زندگی کردن، به اصناف بیماری ها مبتلا شدن، بی پدر شدن، بی مادر شدن، به این هزینه های گران و کلان که بعضی از بی وجدان ها چشمشون رو بر آنها بستن، ممکن است آینده روشنی برای این قوم مظلوم رقم زده شود. باز هم باید به درگاه خدا نالید که همچنان که وعده داده است دست ظالمان رو بشکند و جانب مظلومان رو بگیرد. به اذن الله و نصرتهی و حسن تأییدهی و تسدیده. باری با سر سخن خود شویم. در بحث مواج پرتلاطم معجزات و خارق عادات وارد شده بودیم. یکی از نکات مهمی رو که بحث کردیم و پیش رو نهادیم و پشت سر نهادیم این بود که معجزه یا خارق عادت هر چه که باشد از جنس علت است و دلیل شمرده نمی شود و نمی تواند صدق هیچ مدعی رو، اعم از مدعی کاذب یا مدعی صادق، به اثبات برساند. قول بزرگان را هم در این باب دیدیم، علل خصوص از غزالی بزرگ شنیدیم که گفت اگر کسی در مقابل من عصا رو ثعبان کند، یعنی اژدها کند، یا بر آب راه برود و یا خارق عادات دیگری از او سر بزند، آنگاه به من بگوید که حالا از من قبول کن که عدد 3 بزرگتر از عدد 10 است، من از او نخواهم پذیرفت. البته برای من یک مسئله اعجاب آور، یک مشکل علمی و نظری خواهد ماند که چنین شخصی با چنین قدرتی چرا چنان سخن سخیفی میگوید. با همه این احوال من ربطی برقرار نمی کنم بین اون قدرت بر خالق عادت و تصرف در طبیعت و این مدعا و این سخن که عدد 3 بزرگتر از عدد 10 است. من اینها رو جداگانه بررسی می کنم، یکی رو می پذیرم و دیگری رو نمی پذیرم. از اینجا در واقع جناب غزالی وارد این بحث می شود که ما انبیا رو به چه باید بشناسیم به یاد داشته باشید، ما در اینجا البته در مقام اثبات نبوت هیچ پیامبری و من جمله پیامبر بزرگوار اسلام نیستیم، حتی در باب نبوت هم و خصوصیات و ویژگی ها و خصائل آن بحث نمی کنیم و فقط دایره بحث رو محدود می کنیم به خارق عادات، و چنان که قبلا گفتیم این خارق عادات ممکنند و محتملند، گرچه که نادر الوقوع اند، اما حوادث نادر الوقوع ناممکن و مستحیل نیستند و چه امروز سر بزنند و چه در گذشته، بلکه به یک اعتبار گفتیم که هر حادثه‌ای که در این عالم رخ می‌دهد کم احتمال است، منتها بعضی ها رو ما بیشتر مشابه هاش رو دیده ایم و بعضی ها رو کمتر دیده ایم، ولی این بیشتر دیده شدن و کمتر دیده شدن مدخلیتی در ماهیت امر ندارد. خارق عادت خارق عادت است و خارق عادت یعنی نقض قانونی از قوانین جاری در طبیعت. حالا این نقض این قانون یا به کمک یک قانون دیگر صورت میگیرد، یک قانون دیگر طبیعت صورت میگیرد، شبیه همین که هواپیمایی بر هوا می رود و به ظاهر نقض قانون جاذبه می کند، اما این نقض به کمک قانون دیگر طبیعت در میان میاد و تکنولوژی اصلا همین است، تماما بر این اساس ساخته شده است که از قانونی کمک بگیرد تا قانون دیگری رو فرو بشکند یا قوانین عدیده‌ای رو با هم جمع کند و منتظم کند تا از دل آن یک مصنوعی بیرون بیاورد که در طبیعت نیست، قوانین اولیش در طبیعت نیست، اما هرگز اون اجتماع و تقارن در طبیعت رخ نمی دهد. ما با تصرف عقلانی پاره از قوانین که دور از یکدیگر عمل می کنند اینها رو به کمک می طلبیم، استخدام می کنیم، کنار هم می نشانیم و از ترکیب اونها می توانیم یک طبیعت نو بسازیم. البته اگر طبیعت یا طبیعیاتن تکنولوژی قصریات از قصر با قاف و سین یعنی جبر، یعنی وقتی که طبیعت تحت اجبار قرار می گیرد و به راه خود نمی رود، بلکه ما او رو به راه خود می کشانیم. همونطور که شما وقتی سنگ رو به هوا پرتاب می کنید، سنگ باید از بالا سقوط آزاد کند، اما ما باز با یک نیروی دست می توانیم موقتاً این جاذبه رو منتفی کنیم و سنگ به بالا برود. این تصرف ماست، این قصر است، یعنی ما به طبیعت زور میگیم و نمیگذاریم که کار خود رو بکند و راه خود رو برود و بعد دوباره البته سنگ به جای خود باز خواهد گشت. ما این نمونه ها رو فراوان دیدیم و اینها همه خرق عادت هن، نقض قانون طبیعت هن، اما به کمک قوانین دیگر. گاهی هم البته این نقض قانون طبیعت میتواند با همت و قدرت اراده یک شخص صورت بگیرد که اون هم موارد متعدد داره و غیر قابل انکار است. اون هم البته یک نیروی طبیعی است، اراده آدمی، همت آدمی، قدرت نفسی و روحی آدمی، اینها هم در همین طبیعت هن و از جنس طبیعیات شمرده میشوند، منتها نمونه هاش خب کمتر دیده میشود و جهان با نیروی اراده آدمیان اداره نمی شود و تصرفات نادر الوقوع اونها کارساز تدبیر امور جمعی بشر نیست، بلکه با همین قانونهای شناخته شده کار می کند. باری گفتیم که اینها همه واقعیت دارند، ولی اینکه دلیل صدق بشوند برای ادعای یک مدعی نه. حالا امروز دنباله این بحث رو میگیریم، چندین نکته ناگفته است که باید بگوییم و این مسئله رو تکمیل کنیم. اولا بریم سراغ غزالی بزرگ، باز از او نکته هایی رو بخوانیم و بحث رو روشن‌تر کنیم تا نظر بزرگان دیگر رو هم در این باب ببینیم و بیازماییم. قصه ای رو برای شما میخونم از کتاب معراج السالکین که یک رساله کوتاهی است از جناب غزالی که متضمن معراج‌های عدیده است و معراج پنجمش در باب نبوت است. هذا المعراج معقود للنبوة والنبي. و بعد میگوید که مردم بر قصه نبوت سه فرقند، فرقه تنفیه و فرقه تثبته. یه عده‌ای اون رو نفی میکنن و یه عده اون رو اثبات میکنن. اما اونهایی که اون رو نفی میکنن هیچ، اونهایی که اونها رو اثبات میکنن خودشون دو فرقه ان که وقت مجموعه ان سه فرقه میشود. یه عده میگن که تزعم ان ذلک اوجبه مولده یا مولده فکانت لفظه قوة تنفعل لها الامور، میگوین که نبوت عبارت است از بودن یک نفس قوی که خودش میتواند کارهایی رو بکند و یا به علومی دست پیدا بکند. بعد میگوید هازا مذهب الفلاسفه، فیلسوفان نظرشون این است. یعنی در واقع نبی مثل یه درختی است که از میان درختان دیگر بیشتر قد میکشه و میره بالا و به آفتاب نزدیکتر میشه، هوای بهتر میخوره، غذا بهتر میخوره و میوه های بهتر میدهد. این به ظاهر با دیگر درختان فرق داره، اما در حقیقت از همون قوانین تبعیت میکند که دیگر درختان، با این تفاوت که در او استعداد ویژه‌ای هست یا ژن‌های ویژه‌ای هست که او رو برتر از دیگران می نشاند. در حقیقت دخالت ماورای طبیعت در اینجا نه اینکه نفی شود بلکه پنهان می شود. یعنی درست است که این درخت بیشتر قد می کشه و علل طبیعی هم داره این قد کشیدن او، ولی اینکه عالم درختان چنان ساخته شده است که بعضی ها بتوانند چنین بشوند و بعد سایه خود رو بر دیگران بگسترانند، از یک تدبیر ازلی حکایت می کند. شما شاید بارها از من شنیده باشید که خدا در طبیعت طبیعی است و خدا در ملکوت ملکوتی است. خداوند در هر عالمی بر وجه و بر سنخ و جنس همون عالم ظهور می کند. این خداوند در طبیعت طبیعی است، هم طبیعت الهی است هم خدا طبیعی می شود. این دوتا با هم جمع می شوند و می توانند یک تصویر خیلی زنده و درستی از واقعیت امر ما بدهند، نه اینکه اینا را از هم دیگه جدا بکنیم. درست اونچه که در بدن آدمی رخ می دهد، اگر قائل به روحی باشیم، روح بدنی و جسمی می شود و جسم روحی می شود. این دوتا از هم جدا نیستند، مثل دو فرد که یکی در کنار دیگری نشسته باشد. این چنین در هم تنیده. باری اول فرقه ثانی اعتقدو معنی نبوه و حصولها لشخص یخرق الله تعالی العادت علی یدی به اظهار فعل غریب. اما طبقه دوم، فرقه دوم، کسانی هستند که به معنای نبوت اعتقاد دارند و میگویند که در اثر نبوت شخص واجد یک قدرتی می شود که توسط اون قدرت خرق عادت می کند و بر دست او افعال غریب و عجیب ظاهر می شود. حالا بحث ما در اینجاست. میگوید که این نه هر فعل عجیب و غریبی، نه هر خارق عادتی معجزه و شاهد نبوت محسوب می شود، بلکه 8 شرط دارد. شرط اولش این است که تکون فی زمن تصح و فیه رساله. این اتفاق در وقتی رخ بدهد و در شرایطی رخ بدهد که رسالت و نبوت، یعنی احتیاج مردم به نبی، ثابت شده باشد. اگر در یک زمانی یا در یک شرایطی این کرامت و خارق عادت از دست کسی صادر شود که احتیاجی به اون نباشد، ما اصلا اون رو معجزه نمی نامیم. دوم این که خارق عادت با معجزه بشود، یعنی البته این دوتا یک معنا داره، ولی با معجزه بشود یعنی به اصطلاح بر دست او از طرف خداوند جاری بشود. سوم این که یقترن به دعواه و تحده، این که همراه با دعوی نبوت چالشی و مبارز طلبی هم باشد. یعنی در واقع فقط خرق عادت نیست، بلکه همراه با یک ادعا باید باشه. یعنی کسی که میگه من این معجزه رو انجام میدهم، ضمناً باید دعوی کند که من نبی هم هستم، صاحب فلان مقامات هم هستم. این دوتا با هم هستند که معنای معجزه رو تشکیل میدن. بعدن یه وافق دعواها به عملهی، اینی که این آدم آدمی باشه که قول و فعلش یکی باشه. و این تعلق مقاله بالقلب، شرط بعدی این استش که حرفش دلپذیر باشه، سخنان خرد ستیز و خرد گریز نگوید، سخنان دلپسند بگوید، حرفش شنیدنی باشد. از سادسو اللهی از هر علاوچه ماید الله علا کذبهی، کاری هم نکند که دلالت بر کذب او داشته باشد، یعنی مردم بفهمند که به هر حال کلکی در کار او، ریایی هست، حق بازی هست. و ان یکشف القناع فی التحدی، اینی که این تحدی خودش رو آشکار کند. و آخریش این که مردم نتوانند مثل آن بیاورند، یعنی مثلا همونطوری که در مورد ساحران دوران موسی دیدیم، موسی وقتی که آمد او بر ساحران غلبه کرد نه ساحران بر او. یعنی یک شرط دیگر معجزه بودن این است که اولا معارضه به طلبت، یعنی بگوید اگر دیگران حریفان به میدان بیان و حریفان شکست بخورند. ببینید چند تا شرط مهم در اینجا هست از این هشتا، یکی این که خارق عادت باشه، دومی که مقرون به دعوت و تحدی باشه، سوم این که اتفاق بیفتد، و چهارم این که دیگران یعنی اونهایی که مخالفانند شکست بخورند و نتوانند بر مدعی نبوت یا صاحب اون کرامت پیروز بشن. بعد یک شرط نهمی هم ایشون اینجا ذکر میکنه، میگه یلتحق به هازا شرط اون تاس اون و هوا کون المعجزه من جنس ما یتعاطا اهل زمانهی، این که این معجزه از جنس کارهایی باشه که اهل اون زمان میکنند، یعنی مهارت در او دارن، نره یک کارهایی بکند که دیگران چندان آشنایی ندارن و لذا اون کارها رو کردن و فریفتن و ادعای واهی کرامت کردن آسان باشد. و نه، باید کاری بکند، مثلا فرض کنید در عصر تکنولوژی اگر کسی میخواد کرامتی بیاورد باید یه تکنولوژی بیاره که اصلا هیچ تکنولوژیستی عقلش به اون نمیرسه و نمیتواند بر او غلبه کند فی المثل. نه اینکه مثلا در دورانی که هیچ خبری مثلا از علم نیست، نه طرف بیاد و یه چیزی که به ظاهر علمیه به دیگران عرضه کند و دیگران رو مفتون و مسحور کند. این سخن رو چرا میگه غزالی؟ برای اینکه میگوید که چنان که گفتند که عیسی علیه السلام یک شفاگر بوده، یک هیلر بوده، یک طبیب بود، چون در دوران او طبابت بسیار رواج داشت و عیسی توانست که روی دست اونها بزنند و شفا بخشی او فراتر برود از شفا بخشی متعارف طبیبان اهل زمان. یا در مورد پیامبر اسلام، ایشان معجزه‌شون و کرامتشون و خرق عادتشون در ادبیات بود و در زبان بود و در سحر بیان بود، همون چیزی که خود عرب ها در اون دوران به او شناخته می شدن، کاملا ورزیده بودن، ناآشنا نبودن. این معجزه برای کودکان نبود، برای ناآزمودگان نبود که دو خط شعر نمی تونن بگن یا دو خط سطر مطلب صحیح نمی تونن بنویسن، بلکه در مقابل کسانی بود که همه خودشون رو استاد و استادان معرفی می کردن و می پنداشتن. این شرط نهم که غزالی نقل میکند هم یعنی برای این است که با واقعیات زمانه منطبق شود و یک جزو شروط انتزاعی نباشد. و به همین سبب هم توضیح بدهد که چرا معجزات پیامبران دیگر متفاوت با پیامبر اسلام بوده است. در زمان موسی علیه السلام فی المثل ساحران بسیار بودند و موسی هم سحر کرد و یعنی چیزی شبیه سحر کرد و بر غلبه و بر اون ساحران غلبه پیدا کرد، یعنی اونها تنابها و ریسمانهاشون افکندند و به صورت ماران در آمدند که می جنبیدن و موسی هم عصای خود رو فرو افکند و اجتهاد شد و حتی اون چرا که اونها فراهم آورده بودن بلعید. حالا این که بلعید چون در قرآن هست که تلقف ما صنعوا، اون چه که اونها کرده بودند و فراهم آورده بودند بلعید، محی الدین عربی میگوید که بلعید به معنای این نبود که به طور فیزیکی بلعید، بلعید یعنی در نظر مردم اونها بلعیده شدن، فرو خورده شدن، یعنی شکست خورد، یعنی اون چه که اونها کرده بودند دیگه نمودی پیدا نکرد و کسی رو نفریفت. باری این از آن موسی بود، از آن عیسی هم همینطور، و میرسیم به پیامبر اسلام که با اهل زمان خودش در افتاد، اون هم با قوی ترین اهل زمان خودشون، به اصطلاح به نقطه قوت اونها حمله کرد نه به نقطه ضعف اونها، و در این قوت و حمله به نقطه قوت پیروز شد. خب این نکته است که اینجا جناب غزالی میگوید و شروط معجزه شمرده شدن یک خرق عادت رو بیان میکند. بعد ایشون البته اظهار میکنه در این کتاب معراج سالکین که قد ظهر علی یدهی من خرق العوائد ما ظهر علی عید الرسول، و میگوید که پیامبر هم معجزاتی داشت شبیه معجزاتی که گذشتگان داشتن، و معجزات او بر دو دسته بود، معجزه باقیه و معجزات فانی. اما اون معجزاتی که انجام داد مثل شق القمر، شکافتن ماه، و حنین الجزع و کلام الزرا، کلام الزرا یعنی سخن گفتن بازو، و این یکی از معجزات پیغمبر است که گفتن یک زن یهودیه‌ای یک کله پاچه‌ای برای پیامبر آورد، اما در اون دست به بخش سم کرده بود، و اون کله پاچه و اون زرا، دست و بازوی او و کله و پاچه اون گوسفند به صدا در آمدن و پیامبر گفتن ما رو نخور، ما سمی هستیم، نقل کردن. و حنین الجزع یعنی ناله شاخه خرما، همون ستون حنانه که در مثنوی هم هست، و استدعاء المطر، دعا برای آمدن باران، و نبع الماء من بین اصابعه و جوشیدن آب از میان انگشتان پیامبر، که گفتن در وقتی که ایشون برای جنگ تبوک میرفت این اتفاق افتاد. و جعل و قلیل طعام، کثیرن طعام کم رو زیاد کردن، که یعنی اندکی طعام که مثلا افراد بسیار رو سیر میکنه، این معجزه البته در انجیل از عیسی هم هست، و غیر ذلک. و اما ما بقیه فلقر، اما اینا همش رفته است، اکنون نیست، ما فقط اینا رو باید خبرش رو بشنویم، و آیا به خبرش اطمینان بکنیم یا نکنیم یک بحثی است. و خود غزالی هم معتقد است که متواترات نهایتاً یقین آور نیستن. اما ما بقیه فلقرآن، معجزه باقیه پیامبر قرآن است که باقی مانده است، و بعد توضیح می‌دهد که پیامبر امی بود و نشأ بین امیین لا معرفت لهم بالعلوم، کسانی که عالم به علوم نبودن. و بعد در قرآن نظر کنیم ببینیم که منطقیات، جدل، خطابه، الهیات، همه اینها رو دارد، و حالا اسم اینها علم باشه، فلسفه باشه، هر چه که باشه. و بعدم سیاست خلق یعنی علم تدبیر مدن، علم سیاست که احکام شرعی باشه. اینها رو کسی آورده است که یتیم نشأ فی هجر عمه لم تعلم قد تعلم وقد قریش، کسی که در دامن عموی خودش بزرگ شد هیچ چیزی نیاموخت، و حتی اگر هم می آموخت نمیتونست چنین چیزی رو که قرآن باشد فراهم بیاورد. خیلی خوب، اینا حالا بعضیش ادعاست، اما بعضیش تحلیل عقلیست، و اینکه ما معجزه به کدام خرق عادت میگوییم. اما اینکه اگر با معجزه نتوان پیامبر رو شناخت و معجزه علتیست که دلالت بر صدق مدعی ندارد، پس راه شناختن پیامبر چیست؟ اینجاست که خب غزالی وارد می شود، حرفی می زند که بعداً توسط خیلی ها دنبال شده و پذیرفته شده، نام غزالی رو ببرند یا نبرند، و از او مثل ابن رشد فی المثل، مثل مولانا و دیگران، همشون مثل ملا صدرا، همشون پذیرفتن و این حرف رو زدند. اون حرف چیه؟ این رو حالا من از کتاب المنقذ من الضلال میخوانم که یکی از مهمترین کتاب‌های غزالی است و در پایان عمرش این رو نوشت و بیوگرافی اوست، چنان که قبلا گفتیم بسیار کتاب فشرده و پرمایه است. بعد از اینجا شروع میکنه، من این پاراگراف رو میخوانم. فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْكَ الشَّكُّ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَمْ لَا. این کتاب چندین ترجمه فارسی هم داره، کتاب بزرگی هم نیست، میتوانید تهیه بکنید و بخوانید. و اینکه این مرد چه طوفان‌های فکری رو اثر گذرانده تا نهایتاً به کجا رسیده، به اینکه طریق صوفیه نزدیکترین طریق به طریق انبیاس و بنابراین اون رو برگزیده است. اسماعیلیه رو کنار گذاشته، فلاسفه رو کنار گذاشته، متکلمین رو کنار گذاشته و رسیده است به تصوف. خب میگوید که اگر برای تو شک پیدا شود در مورد یک شخص معینی که آیا او نبی هست یا نه، فلا يحصل اليقين الا بمعرفه احواله اما بالمشاهده او بالتواتر و التسامح. میگوید که به احوال این شخص یقین حاصل نمی شود مگر اینکه خودمون مشاهده کنیم، یا تواتر یعنی اخبار متواتر یقین آور به ما رسیده باشد، یا تسامح یعنی اینکه از خودش چیزی بشنویم. فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم تشاهد. اگر تو طب رو بدانی، علم طب رو بدانی یا علم فقه رو هم بدانی، يمكنك میتوانی که فقها و اطباء رو با مشاهده احوالشون و شنیدن سخنانشون بشناسی و علم تو شاهده، حتی اگر که خودشونو شخصا ندیده باشی. ولا تعجز و ایزن ان معرفت کون شافعی رحمه الله فقیهن و کون جالینوس طبیبن معرفتن بالحقیقت لا به تقلید عن الغیر. از این راه میتونی بفهمی که شافعی، خب بزرگ فقیهان اهل سنت، فقیه بوده است. از این راه، یعنی اگر خودت فقه شناس باشی، از این راه می توانی بفهمی که جالینوس طبیب بوده است، اگر خودت عالم علم طب باشی. معرفتن بالحقیقه، معرفت واقعی نه معرفت تقلیدی. خب فیحصل لک علم ضروری به حال ما. در این صورت است که علم ضروری یعنی علم قطعی و یقینی پیدا میکنی که فلان کس فقیه است، فلان کس طبیب است یا نیست. کذالکه اذا فهمت معنی نبوه، اگر بدانی که معنی نبوت چیست، فاکثرت النظر فی القرآن و الاخبار یحصل لک العلم الضروری بکونه علیه السلام علا درجات نبوه. اگر بدونی که نبوت چیست، مثلا اونجا که گفته اگر بدانی تبجید، بدونی نبوت چیست یعنی چی؟ یعنی تجربه نبوی داشته باشی، یعنی تجربه صوفیانه، تجربه اشراقی و ابر اشراقی، اون حقیقت نبوت است از نظر غزالی، همون چشم باطنی که اسرار عالم طبیعت رو میفهمد و اقوال موجودات و حقایق رو میشنود در یک حالتی شبیه رؤیا، که خود غزالی همون رو نقل میکنه و کلمه رؤیا رو میاره و اصلا میگه رؤیا نازل ترین درجه از تجربه های معنوی است که آدم داره، تجربه هایی که وقتی چشم و گوش و اندام های ظاهری شما خاموشند و بی تحرکند، شما واجد یک چشم و گوش دیگری می شوید و یک احوال دیگری رو تجربه می کنید. این رؤیاست. وقت نبوت مرتبه بسیار عالیه این حالت است که ما به او رؤیای قدسی می گیم، که از خیلی شوائب و زوائد و آلودگی ها پاک است و درست مثل چشمانی که کاملا غبارش رو گرفتن، گوشی که کاملا صحیح است و صداها رو به درستی می شنود، حتی صداهای نازکی رو که دیگران نمی شنود می شنود و برای او یقین حاصل می شود. این همون نبوت است. من خودم در بحث رویای رسولانه دقیقا همین راه رو رفتم که اگر می خواهید بدونید وحی چیه، به خواب نظر کنید، یه چیزیست از این قبیل. منتها البته به قول اون آقا که میگو اگر میخوای بدونی نیویورک چیه، نیویورک هم یه آبادیه مثل علی آباد، اما نه از اون آبادی ها، خیلی آبادتره. این ماجرا در مورد وحی هم اگه میخوام بگم وحی چیه، مثل رویاست، اما نه از این رویاها، خیلی خیلی بالاتر از این حرفاست. با همین احوال از طریق رویا و دقت در اون میتونیم بفهمیم که چه حالتی رخ میدهد برای انبیا، برای صاحبان تجربه های معنوی و عارفانه. باری میگه اگر تو معنی نبوت رو بدانی، یعنی اگه خودت تجربه نبوی داشته باشی، به یه نبی برخورد کنی میفهمی که نبی، و به فلان کس برخورد کنی میفهمی که دروغگوه. درست میشه که وقتی خودت طب میدونی و به یه طبیب واقعی برخورد کنی میفهمی طبیبه، و به یک طبیب دروغگو برخورد کنی میدونی که کلاهبرداره. میگه اگر معنی نبوت رو بدانی، آنگاه بیایی و نظر کنی در قرآن و اخبار، علم یقینی برای تو پیدا می شود که محمد علیه السلام علی اعدا درجات نبوت، به بالاترین درجات نبوت رسیده است، یعنی به عالی ترین درجات کشف و اشراق معنوی رسیده است. و از ذالک به تجربت ما قاله فی العبادات و تأثیرها فی تصفیت القلوب. بعد از طریق عبادات و همین کارهای خیر کردن و تأثیری که در پاکی دل داره، اگر این دانش خودت رو و تجربه های خودت رو تقویت کنی، اونگاه دیگه بهتر این نکته رو میفهمی. و فی المثل سه تا قول اینجا از پیامبر می آورد که می گوید که اینها از اون حرفایی است که هر کی بشنوه می فهمد که اینا رائحه نبوت داره و یک شخص صادقی اینها رو گفته است. اون سه تا قولی که غزالی در اینجا آورده این است. اولیش این است که این، البته این روایت، این سه تا روایتی که ایشون از منابع اهل سنت نقل میکنه، همشون در منابع شیعه هم هستن. اولیش این است: من عمل به ما علم و رسه الله و علم ما علم یعلم. هر کس به علمی که دارد عمل کند، خداوند علمی را که ندارد به او خواهد داد. اینجا ضمناً غزالی در واقع یه جوری از تجربه های خودش هم پرده برمی دارد. باری می گوید که این سخن صدق از سر و روش می بارد و معلومی که کلامی است که از مشکات و معدن نبوت صادر شده است. دوم: من اعان ظالما سلطه الله علیه. هر کس که به ظالمی اعانت کند، یعنی کمک کند، خدا اون ظالم رو بر او مسلط خواهد کرد. خب اینم حرف بسیار مهمی است. غزالی در زمانی میزیست که از این ظالمان میومدن و میرفتن و میدید که چگونه به دست ظالمان دیگر سرکوب میشدن. غزالی در دوران سلطان سنجر میزیست، سلطان سنجری که به دست ترکان قز گرفتار شد، 3 سال او رو در قفس نگه داشتن تا دوباره آزادش کردن که به فاصله کمی هم مرد. ایشون در همین مضمون، سعدی در اون قصیده خودش میگوید که به ما من ظالمن الا و یبلا و انتال المدا یا من به ازلم. یادم یکی از سخنرانان در ایران سرگذشت وزیران رضا شاه رو میگفت، یکی داور بود و اون دیگری کسی، اینا هر دوتا به دست خود کمک کردن به رضا شاه، او رو بالا آوردن، بر تخت نشاندن. رضا شاه بی سواد رو کمک کردن که دادگستری درست کنه، وزارت دربار پدید بیاوره، و اینها رو به دست خودش او کشت. من اعان ظالما سلطه الله علیه. و قول سوم: من اصبح و همومه هم واحد کفاه الله تعالی هموم الدنیا و الاخره. هر کس صبح از خواب بیدار شود، یک قصد بیشتر نداشته باشد، یعنی این اندیشه های پراکنده و این دنیاگردی ها و این خیالگردانی ها رو کنار بگذاره، دنبال اونی بره که سعادتش دروست و واقعا همت خودش رو مقصور و محصور کند برای یافتن او. کفاه الله تعالی هموم الدنیا و الاخره، خداوند تمام امور دیگر او رو کفایت خواهد کرد. بازم غزالی در اینجا نگاه احتمالاً به خودش میکنه که خودش از نظر خودش و در پندار خودش همه واحد داشت و یافتن یقین و یافتن ایمان و یافتن سعادت. سر تا پای کتاب او موج میزند که من چگونه به یقین برسم و بدانم این راهی که میروم اشتباه نیست و 100% مرا به سعادت میرساند و مطلوب و مرضی خداوند است. تمام آثار او همین است و دیگران را هم به همین دعوت میکنه و میگه شما در این فکر باشید، همین یه فکر که شما جدن و صمیمانه دنبال کنید، خدا بقیه امورتون رو تدبیر خواهد کرد و به دست خود خواهد گرفت. احتمالا فکر خودش رو میکرده که خب زندگی رو رها کرد، استادی دانشگاه رو رها کرد، هر چی که داشت رها کرد، لابد زمین داشت، خانه داشت، حتی زن و فرزند همه رو رها کرد و رفت و 10 سال همطوری که در همین کتاب منقذ الضلال نوشته در شام و در بیت المقدس و جاهای دیگه بود و خودسازی میکرد، تزکیه نفس میکرد، تصفیه قلب میکرد و لابد زن و بچهش هم نوشته زیعتکی، یعنی یک زمین کوچکی داشتم، لابد مزرعه‌ای بوده و اونا از اون طریق ارتزاق میکردن، اونها رو وانه نهاده بوده، لابد اون رو هم به کسانی سپرده بوده فلمسل و رفته بوده و یک رزق مختصری هم برای اونها و دوتا دختر خودش گذاشته بوده و احساس میکرده که آره خداوند هموم دیگر او رو کفایت کرده است و زندگی او رو به دست گرفته و به او فراغت بخشیده است تا اینکه به دنبال اون فکر واحد و همه واحد برود که یافتن سبیل نجات و یقین و سعادت و ایمان واقعی است. خب ایشون میگه که فعضا جربت ذلک فی الف و الفین و آلاف حصل لک علم ضروری لا تتمارا فی، میگه اینها را اگر بیازمایی و در کلمات دیگر پیامبر میفهمی که اون سخنان پیامبران است. حالا میگه فمن هازد طریق اطلب الیقین به نبوه، این جملاتش مهمه، از این طریق یقین به نبوت حاصل کن، لا من قلب العصا صعبانا و شق القمر، یا لا من قلب العصا صعبانا و شق القمر، نه از طریق اشتها کردن عصا یا شکافتن ماه. اونا نمیشه، اونا دلیل نبوت نمیشود. نبی رو نبی میشناسد، طبیب رو طبیب میشناسد، ریاضیدان رو ریاضیدان میشناسد، همینو بس. و الا ممکنه امثال اون خرق عادات بر دست کذابان هم جاری بشود. خود غزالی اتفاقا اینجا میگه، یک مثالی که میزنه، میگه مگه مردم معجزه موسی رو ندیده بودن؟ بعد که سامری اومد و یه بزغاله درست کرد و یا گوساله یا و بعد اون گوساله صدا میداد و اجلن جسدن لهو خوارون، همونطور که در قرآن آمده، از موسی برگشتن و رفتن گوساله پرست شدن و وقتی که موسی از کوه طور برگشت، هارون به او گزارش داد، گفت برادر قومت تو رو رها کردن، خدا رو رها کردن، یه خدای دیگری برگزیدن، گوساله علی رغم همه معجزات. و به طوری که موسی عصبانی شد، ریش برادرش هارون رو گرفت و رو تکان داد و از سر رنجش و عصبانیت و که او گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، در قرآن برادرم، پسرم من، ببخشید برادرم، ابن ام این ریش منو برای چی گرفتی؟ تقصیر من نبود. خب بالاخره یک کسی سامری اومد و یک فتنه‌ای کرد و اینا هم دنبال او رفتن. غزالی میگه ببینید معجزه اینه، معجزه اینجوریه، یعنی علارغم این که افراد معجزات رو هم ببینن، اگر به اون یقین ضروری از این طریقی که من میگم به نبوت نبی نرسیده باشن، اینا به راحتی یک ساحری میاد اینا برمیگردونه، چون معجزه و سحر خیلی شبیه همن و یک نظر فنی دقیق میخواد، نظر فلسفی تجربی دقیق میخواد که اینا رو از همدیگه جدا بکنه، بگه این سحره و اون سحر نیست. همون که حافظ گفت سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. ولی واقعا سحر با معجزه پهلو میزنه، خیلی از ساحران کاراشون شبیه معجزاته و مخصوصا وقتی که به نقل برمیگرده، یعنی وقتی امروز ما در وجود چشم ما واقع بشه، حکم دیگری داره. اما وقتی که ما به منقولات گذشتگان نظر میکنیم که فلانی فلان کاری کرد اینا با هم هیچ فرقی ندارن، با هم هیچ فرقی ندارن. و خود مولانا در مثنوی چند جا میگوید که اون کسی از نور آفتاب کرباس درست میکرد، یعنی در چشم آدمیان به نظر میومد که کرباس میفروخت، پارچه کرباس رو میفروخت. خب این سحر دیگه. و صاحب این حالا اگر میومد ادعای پیامبر، ما المقنع رو در تاریخ داریم دیگه، یه عده‌ای به او ایمان آوردن، یه چیزی ساخته بود شبیه خورشید، کسی نمیدونه که چی بود، نور به او میخورد و بعد منعکس میشد و میگفت این معجزه منه، و یه عده‌ای هم به او اعتقاد ورزیدن و قبولش کردن تا وقتی که خب کشته شد. و امثال ذالک. سحر با معجزه پهلو نزند در حقیقت بله، اما در پیش چشمان ظاهربین عامه مردم چرا پهلو میزند، برابری میکند، حریف میشود و کسانی رو هم بر میگرداند، همونطور که سحر سامری پیروان موسی رو از توحید برگرداند و گوساله پرست کرد. خب میگوید که فإن ذلک، از ذلک میگه، یعنی این گونه معجزات مثل اژدها کردن عصا، اذا نظرت الیه وحده، اگر فقط به خود او نظر کنی، ولم تنظم الیه القرائن الکثیره الخارجه عن الحس ربما ظننت انه سحر و تخییل، اگر فقط به خود اون حادثه نظر کنی و قرائن دیگری که قرائن بسیارند به او زمیمه نکنی، نمیتونی بفهمی که این سحر بود، تخییل بود یا معجزه واقعی بود. بنابراین به هیچ وجه دلالت نمیکنه و کفایت هم نمیکنه. یعنی ممکنه کسانی که در حتی زمان پیامبر بودن، فرق المثل، اگر شق القمری شده باشه، گفته باشن که در چشمان ما تصرف کردی، سحر کردی، چشم بندی کردی، ما اینجوری دیدیم، و این دلیل نمیشه که ماه واقعا شکافته باشه. خب میشه دیگه، مخصوصا وقتی که خبرش به ما برسه که ما دیگه اصلا نمیتونیم اطمینان حاصل کنیم که چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده، تا بشینیم بگیم معجزه و خرق عادت بوده یا یک سحر و تخییلی بوده. و غزالی اضافه میکنه که این البته خب موافق مشرب اشعری یا واقعه، میگه اصلا گاهی خداوند میخواد سه مردم گمراه بکنه، و انه من اذلال الله تعالی، خدا مگه گمراه نمی کنه آدمیان رو؟ مگه شیطان رو نگماشته که مردم رو گمراه کنه؟ شاید یه مدعی کاذبی رو هم فرستاده مردم رو گمراه کنه و بر دست او هم خرق عادت جاری میکنه. تو چطور میتونی فقط با نظر کردن به خرق عادت بگید نبوت فلانی ثابت شد؟ به هیچ وجه، هیچ چنین دلالتی نداره، نه تجربتا، نه عقلا، نه منطقا، نه شرعا، به هیچ وجه. این که ما بریم دنبال اون پیشفرض هایی که خداوند مکار نیست، خداوند مزل نیست، خداوند رحیم بر بندگان است، به قول جناب دکارت خدا آدم فریب نیست، همه اینها رو شما در کار بیارید و بعد خیلی از امور تجربی رو باید در کار بیارید که این واقعا این شخص داره اجاز میکنه، یا اینکه یک روابط خفیه میشناسد در اشیا که دیگران نمیدونن و اینها رو با هم مثل یه ماده شیمیایی مثلا تازه ترکیب میکنه و پدید میاره و میگه من میتوانم این کار رو بکنم و شما نمیتوانید. چون این مسائل و این ظرائف و قوامز در امر تفکیک و تمییز بین سحر و کرامت وجود داره، هیچ سحر و کرامتی، هیچ کرامتی، خرق عادتی به خودی خود دلالت بر هیچ چیزی ندارد، مگر بر اینکه اون شخص یک کار عجیب و غریبی بلده بکنه. بسیار خب بلده، بده، بیش از این نیست. پس نبی رو نبی میشناسد، ولی رو ولی میشناسد، طبیب رو طبیب میشناسد و هاکذا. خب ما چجوری نبی بشیم، پیغمبر بشیم؟ نه، پیغمبر لازم صاحب تجربه های پیامبرانه بشیم تا پیامبران رو بشناسیم. این البته بهترین راه است که جناب غزالی در اینجا میگه. خب ما البته اینجا خیلی با غزالی میتونیم حرف داشته باشیم، مثال خوبی میزنه، یعنی نکته نیکویی رو با ما در میان میگذاره، ولی پیامبری که فقط تجربه های پیامبرانه نیست، محصولات او هم هست، و این محصولاتی که میتواند همین بحث خلاف الفاق علم و دین رو برای ما برجسته کند که بخواهم گفت. اجازه بدید از همین کتاب من یک پاراگراف دیگری رو هم بخوانم براتون. ببینید اینجا در محصولات کار پیامبر است، میگوید که و من نظر فی اقوال رسول الله علیه السلام و ما ورد من الاخبار فی اهتمامه به ارشاد الخلق. در اینجا در واقع دیگه بحث تجربه صوفیانه رو نمی کنه، میگه هر وقت هر کس نظر کند در این که پیامبر چه اهتمامی به ارشاد مردم و هدایتشون ناست و تلطفهی فی جر ناس به انواع رفق و لطف الی تحسین الاخلاق و با چه لطافت و ظرافتی میخواست که مردم رو به مردم حسن اخلاق بیاموزد و اصلاح ذات البین بکنه، یعنی میانشون آشتی بدهد، همون آشتی که میان قبائل افکند و به قول ابن خلدون معجزه دیگر پیامبر. و بالجمله الا ما لا یصلح الا به دینهم و دنیا، کارهایی که برای صلاح دین و دنیای مردم کرد، حصل له علم ضروری بان شفقته على امته اعظم من شفقت الوالد، یقین میکند که شفقت پیامبر بر امتش بیشتر از شفقت پدر بر فرزند اوست. و ازا نظر الى عجائب ما ظهر علیه من الافعال، همچنین اگر به کارهای عجیبی که کرده است و امور غیبی که از اونها خبر داده است به اینها هم نظر کند، متوجه می شود که او خلاصه دسترسی به یک مخازن دیگری داشته، از قدرت‌های روحی دیگری برخوردار بوده و به همین سبب او رو می توان بگه هازل قدر یک فی فی تنبیه المتفلسفه. به همین مقدار ما می تونیم کسانی که مدعی فلسفه هستند رو از خواب جزمیشون بیدار کنیم و بگوییم که نظر کنید، با این حجت ها می توانید نبوت یک نبی رو باور کنید، بلکه به اصل امکان نبوت باور بیاورید. خب عرض می شود که گفتم که از نظر غزالی می گوید که شما تجربه نبوی، تجربه عارفانه داشته باش تا تجربه عارفانه و پیامبرانه پیامبران رو بتوانی درک بکنی. بسیار خوب، نکته نیکو و پذیرفتنی است. اما اونچه که از پیامبران صادر بود، یعنی در احوالشون مشاهده می شود، فقط تجارب اونها نیست، یعنی فقط نفس دسترسی اونها به مخازن غیبی نیست، بلکه به دستاوردهاشون هم باید نظر کرد. اون دستاوردها چیه؟ همون نکاتی که اتفاقا ایشون ذکر میکنه در اینجا، یعنی اونچه که از علم، از فلسفه، از اخلاق، از سیاست، از تدبیر، از اقتصاد، از احکام فقهی و قانونی در کتابشون آورده. اینها رو هم کیا میفهمن؟ درسته، کسانی که عالم این علومن، یعنی کسی که اقتصاددانه، کسی که حقوقدانه، کسی که فیزیکدانه، کسی که نجومدانه، اونا میفهمن اینا حرفای نجومی، اقتصادی، علمی درستی هست یا نیست. همونطوری که کسی صاحب تجربه عارفانه است میتونه بفهمه که صاحب تجربه عارفانه دیگری کیست، کسی هم که عالم به این علومه میتونه بفهمه این حرفایی که تو این کتاب ها من جمله قرآن آمده است آیا سخنان علمی هست یا سخنان علمی نیست، یعنی سخنان صادق علمی هست یا نیست. این همون بحث خلاف وفاق علم و دینه. اگر به فرض ما از سخنان غزالی و این رو بفهمیم یا از این روایاتی رو که غزالی نقل میکنه که این کلمات راهی نبوت داره، خب بعد سراغ بقیه کلمات پیامبرم بریم ببینیم همه اونا اینطور هست یا نه. مهمترینش اونا است که در قرآن به ودیعت نهاده است و از طریق وحی گرفته است. اونجا را هم باید بریم بگردیم. اون وقت در اونجاست که معلوم میشه که آیا ادعای این مدعی که من به مخزن حقایق دسترسی دارم و معصومانه، یعنی همراه با عصمت، یعنی بدون خطا اون سخنان رو به دست میآورم و در اختیار شما میگذارم، ببینیم آیا این ادعا صحیح هست یا نه، آیا خطایی در دستاوردهای او علمن و فلسفتن دیده می شود یا نمی شود، آیا بهترین آداب و احکام رو برای زندگی آورده، بهترین سیاست ها رو معرفی کرده، بالاترین درک فلسفی رو از خدا در اختیار ما گذاشته، از طبیعت درست‌ترین درک رو داره، از گیاهان، از سماوات، از غیره. خب اینام یه جور امتحان دیگه. برای علم دوران غزالی، علم دوران همه این بزرگانی که در گذشته و در عالم سنت سخن میگفتند، کتاب مینوشتند، بله، چنین تعارض علمی دیده نمیشد. بسیار براشون پذیرفتنی بود که در قرآن هیچ چیزی خلاف علم طبیعت وجود ندارد، چون علمشون همون گونه بود که در قرآن نمودار میشد. میگفتند این آسمان خورشید به دور زمین میگرده، از قرآن هم اینطوری فی المثل استنباط میکردن و چیزهایی از این قبیل. خب اما برای دوران ما البته این مقدار کفایت نمیکنه. یا مثلا بهترین سیاست ها و حکومت ها رو اون میدونستن که میگفتن از سیاست نبوی یا از قرآن استخراج میشه. خب امروز ممکنه ما با این خیلی موافقت نداشته باشیم. یا بهترین ارزش ها درباره زن، درباره خانواده، درباره آداب سلوک اجتماعی، اینها همونایی بود که در گذشته اونها میپنداشتن که در احکام دینی و در فقهیات آمده. امروز اینا همه محل کلام و معارضه و سوال قرار گرفته که خب آیا این بهترینه یا بهترین نیست. لذا درسته که غزالی میگه نظر کنید به کلمات پیامبر و ببینید که اینا از مخزن وحی بیرون میاد. اتفاقا با نظر کردن همین هاست که ممکنه امروز برای یه دیگه سوال ایجاد بشه و بگن که اینا به نظر میاد که خلل‌هایی داره و بعد این خلل‌ها رو کشف کرد و پوشان. حالا اینجا نکته جالبی که خوبه که اضافه کنم، این سه تا حدیثی رو که اینجا من خوندم از غزالی، یکی این که من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، هر کس به چیزی که عمل کند، به چیزی که میداند عمل کند، خداوند ندانسته ها رو هم به او میآموزد، و دومی که هر کس به ظالمی کمک کند اون ظالم رو بر او مسلط خواهد کرد، و سومی که هر کس برخیزد صبح و یک فکر داشته باشه خداوند بقیه امور رو کفایت میکنه. حاشیه نویس این کتاب و مصححش در آثار کتب اهل سنت این هر سه تا حدیثی که شو گفته که اصلا ما پیدا نکردیم، دو تای دیگه‌ش هم گفته جو احادیث ضعیف غیر معتبره. البته اینها در منابع احادیث شیعی آمده است و شیعیان اینها رو معتبر میشمارن، ولی در مجامع احادیث اهل سنت پیدا نمیشه، یعنی ضعیف شمرده شده است. عرض میشود که اجازه بدید من اینجا یک نقبی بزنم به مرحوم ابن رشد. ما از ابن رشد قبلا هم سخن گفتیم، اگر به یاد داشته باشید در جلسات 78 این دروس خلاف وفاق علم و دین و نظر او رو در باب حقیقت مستوج و در باب اینکه مردم سه فرقه هستند و با هر فرقه ای به گونه ای باید سخن گفت، همه با همه نمیشه استدلالی سخن گفت و بعضی ها اهل نظرن فلسفه هستن، اونها اهل استدلال و برهانن، یه دی هم هستن که اهل جدلن و با اونها باید به نحو جدلی و کلامی سخن گفت، یه عده مثلا عوامن که اینها رو باید اقناعیات و خطابیات گفت، یعنی سخنانی گفت که قانع بشن و قبول کنن و بروند و عمل کنن و دیگه چون و چرا هم نکنن. تقریبا معادل اون سه صنف دینداری، اصناف دینداری که من برشمردم، دینداری معیشت اندیش و معرفت اندیش و تجربت اندیش، تقریبا بر او مبتنی است، یعنی نزدیک به همان، ولی خب تفاوتایی هم هست. عرض می شود که ابن رشد در تهافت و تهافت، ابن رشد فیلسوف بسیار بزرگ قرن 6 و 7 است، مال اندلس است و همزمان با تقریبا، یعنی با اندکی تفاوت، با شهاب‌الدین سهروردی، با محی‌الدین عربی و با خیلی دیگر از فیلسوفان زمان خودش، ابن طفیل و دیگران، و ارسطویی تمام است و ضد ابن سیناست و ضد فارابیست، در پاره از اینجاها همراه با غزالیست در ضدیت با ابن سینا و دیگران، اما ضمناً مخالفت غزالی با فلسفه رو هم به هیچ رو بر نمیتابد و گاهی هم با لحن شدید و عتاب‌های غلیظ و عنیف با او روبرو میشود و غزالی رو بر سر جای خود می نشاند. البته کتاب جناب ابن رشد هیچ وقت اون اهمیت و تداولی رو پیدا نکرد که کتاب تحافت الفلاسفه غزالی، به چندین دلیل که اینجا جای ذکرش نیست. یکیش همین است که زبان و بیان غزالی بسیار روشن و روان است، در حالی که بیان جناب ابن رشد اینطور نیست. و البته حالا نکات دیگری که الان ظاهره یعنی حاجت به ذکرشون نیست. عرض می شود که ایشان دو تا حرف داره، یکیش موافق غزالی است، یکیش مخالف غزالی است. می گوید که اما الکلام فی المعجزات فلیس فیه للقدماء من الفلاسفه قولا. می گوید که فیلسوفان گذشته در باب معجزات اصلا حرف نزدند، اصلا وارد این معنا و این میدان نشدند. لأن هذه كانت عندهم من الأشياء التي لا يجب أن يتعرض للفحص عنها وتجعل مسائل فإنها مبادئ الشرائع والفاحص عنها والمشكك فيها يحتاج إلى عقوبة عندهم. حالا من به درستی نمیدونم کدوم فیلسوفان رو ایشون میگوید. میگوید که گذشتگان معتقد بودند که این مسئله معجزات جزء مبانی نظری دینداری است و فیلسوف نباید وارد مبانی نظری بشود و اون مقدمات مهم رو مورد بحث قرار بده، در اونها تشکیک هم نباید بکنه، اونها رو مورد سوال هم نباید قرار بده. و حتی گفتند اگر کسی در اون زمینه ها سخن بگوید باید عقوبت شدید ببیند، و در بخش دیگری از کتابش میگه باید بکشنش او رو. مثل چی؟ مثل اینکه اگر کسی بیاد و بحث کنه که آیا خدا هست یا نیست، هل سعادت و موجوده و هل الفضائل و موجوده و ان کیفیت وجودها هو امر الهی معجز عن ادراک العقول الانسانیه. بعد میبینید تمام هم جناب ابن رشد چیه؟ میگه این چرف ها ایمان عوام رو برمیشورانن. مردمی که به پیامبر اسلام یا رو در مسیحیت به مسیحی ایمان آوردن، اینا که معجزات پیغمبر رو ندیدن، اینها که بر سر مسئله معجزه و خرق عادت بحث نظری نکردن، اینها این دین رو پذیرفتن و به دلیل پذیرفتنش صاحب فضیلت شدن. خیلی این حرف مهمی است که ایشون میزنن، یعنی یک راه و رسم نیکوی در زندگی پیدا کردن. سر هم کلا نمیذارن، همدیگر رو نمیکشن، دزدی نمیکنن، با هم مهربانی میکنن. چی بهتر از این؟ ما چی میخوایم؟ ما حالا بیام یه حرفایی بزنیم که اگر به گوش مردم برسه در همینا هم تردید بکنن، فردا هر کی هر کی بشه. پیامبری آمده نظمی پدید آورده است، این نظم رو هم بر یک مبانی نهاده، ارزش‌های رو معرفی کرده و به مردم گفته است که این ارزش‌ها رو مراعات کنید، اگر نکنید اون جهنم است، اگر بکنید بهشت. من حالا بیام، من فیلسوف ابن رشد راجع به اینکه آیا بهشت موجود هست یا نه، به چه معنا موجوده، آیا پیامبر واقعا پیامبر بوده، آیا معجزه دلیل نبوت است یا نیست، میگه این بحثا رو نباید کرد. اگر کسی برای عوام مردم حرفا رو بزنه محتاج عقوبت شدیده که قتل باشه، این در واقع در حد ارتداد است و الحاد است. میگوید که ولی علت و فی ذلک، داره علت مسئله رو بیان میکنه، ان هذه هی مبادئ الاعمال التي يكون بها الانسان فاضلا. میگه بحث علت این که نباید در اون مبادی سخن گفت این است که اونها یعنی اون دین با همه مبادیش به دنبال اینه که انسان رو با فضیلت بکنه، ولا سبیل الى الحصول حصول الا بعد حصول الفضیله. میگه شما بذار اینا با فضیلت بشن، بعدن برن دنبال این که ریشه های کار چی بود. قبل از این که این فضائل و ارزش ها شناخته بشه و پخش بشه، اگر شما شروع کنی به پخش تشکیکات و شبهات، اون فضائل پا نمیگیره و ما از مقصود باز میمانیم. فرض کنی یه عده‌ای هم مشغول مباحثات نظری میشن، یه دم هرهری مذهب میشن. همین میخواستید شما؟ فوجب الله یتعرض للفحص عن المباد التي توجب الفضیله قبل حصول الفضیله. پس واجب است که به دنبال مبادی و ریشه هایی که موجب فضیلتند قبل از حصول فضیلت نروند. و بعد میگه که ما در علم آموزی هم همین کاری میکنیم. یه کسی که میره تو مدرسه درس میخونه، از اون اول که نمیره سراغ ریشه ها، این سراغ فلسفه علوم، یادش میدن، میگه این شما رو یاد بگیر، وقتی عالم شدی بعد بیا سراغ ریشه ها هم برو دنبال این که تجربه چیست، نمیدونم استقرار چیست، فلان دانشمند درست تجربه کرده، درست این مال بعدشه. شما الان شاگرد دبستانی دبیرستانی نوبتی حرفا نیست، شما عالم شو فعلا. وقتی عالم شدی و به درجاتی رسیدی و حق داری که تو ریشه ها بری، اونجاها رو مورد بحث قرار، اونم با اهلش، با هم رتبگان و هم سطحان خودت، نه اینکه اون درس ها رو دوباره بیاری تو دبستان به بچه ها یاد بدی. حتی بگی مثلا توی ریشه ها و اون مبانی ریاضیات هم خیلی حرفه، خیلی بحثه، که اونا بگن پس این 2 برابر 2 هم معلوم نیست، 4 میشه، 4 نمیشه، 5 میشه، 10 میشه، نه خیر، بعد یاد بدی که آقا 2 برابر 2 میشه 4، یاد بگیر، امتحان بده، نمره بگیر، برو بالا. بعدن که ریاضیدان شدی بسیار خوب، شروع کن، حالا برو وارد اون مبانی هم بشو. ببین حرف جناب ابن رشد اینه، میگوید که و اذا کانت الصنایع العلمیه لا تتم الا باوضاع و مصادرات يتسلمها المعلم اولا. میگه اگر این علوم رو جز با قبول مبادی اولیش رو نمیشه آموخت، فاحرا ان یکون ذلک فی الامور العملیه، در امور عملی این مطلب از همه واجبتر و روشنتر است. ببینید ما یه چیزی داریم در این روزگار حاضر به نام فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق درست میره تو ریشه های اخلاق. همه مردم قبول دارن که خب راست بگیم، بله خیلی خوبه، دروغ نگیم، خیلی بده، جنایت نکنیم، آدم کشی نکنیم، غیبت نکنیم، از میشود خیانت نکنیم، چه اینا قبول دارن و همین با همین قبول زندگی خیلی راحت میشه و انسانی میشه. اما فلسفه اخلاق دقیقا میگه چرا دروغ نگیم؟ اصلا خیانت چیه؟ تعریفش چیه؟ چرا خیانت نکنیم؟ کجا بکنیم؟ کجا نکنیم؟ هیچ. بیشتر اینایی که تو فلسفه اخلاق میرن همون اخلاق، یعنی هم ارزششون از دست میدن. من یه قصه رو برای شما بگم. دانشگاه نوتردام بودم، دانشگاه مسیحیه، خیلی قوی هم هست، اساتید بسیار خوبی، یک غزالی شناس بسیار خوبی، یک فیلسوف اخلاق خوب، آقای مکنتایر کتاب مهمه After Virtue رو نوشته که فارسی هم ترجمه شده، و دیگران اونجا بودن. بعد یکی از اساتید برای من نقل میکرد، میگفت که چندین کتاب از کتابخونه اونجا به سرقت رفت، یا دانشجوها گرفتن و بعدم پس ندادن. و بعد کتابدار به این استاد گفته بود که به من میگم، گفت بیشتر اینا که کتابا رو دزدیدن یا بردن و پس ندادن دانشجویان فلسفه اخلاق بودن. متوجه میشید؟ بنده این رو تعمیم نمیدم و نبایدم تعمیم بدم، اما یه چیزی، یه بصیرتی، یک حکمتی، یک نکته قابل تأملی در اینجا هست. این همینیست که جناب ابن رشد اینجا اشاره میکنه. در واقع یه جور دیگه داره حرف خود غزالی رو بازتاب میده. غزالی هم یه کتابی داره، الجام العوام عن علم الکلام. عوام رو، عامه مردم رو از خوض در علم کلام باید باز داشت. چون علم کلام همین تشکیکاته. و این تشکیکات هم عقیده اونها رو میستاند، هم ارزش هاشون رو میستاند. دقیقاً داره ابن رشد هم حرف رو میزنه. میگه آقا با عامه مردم اگر ایمان درستی دارن، لازم نیست مبانیشو بدونن. ایمان درست یعنی چی؟ یعنی ایمان داره به اینکه دروغگویی بده، راستگویی خوبه، هم نیکوکاری خوبه و امثال. شما چرا این ایمان درستشون رو از اونها میستانید و میشورانید با یک سخنانی که هیچ نمیارزه جز اینکه یک حرفای نظریست، دست کم برای یک دسته از مردم و برای یک دوره از ادوار تاریخ؟ سخنان 100% درسته، حتی برای امروز ما هم این حرفا خیلی شنیدنی و قابل تأمل است. ما خیلی ها رو دیدیم که وقتی دینشون از دست میدن، اخلاقشون هم از دست میدن، و یا کسانی که نمیخوان اصلا اخلاقی باشن پی میبرن به همون شبهات و تشکیکاتی که در مبانی و مبادی میشود و خیال خودشون رو راحت میکنن. ببینید ایشون میگوید و اما بعد، حالا اونجا یک گفتگوهای با غزالی داره بر سر ابن سینا و اینا بگذاریم، بعد خودش میگه که و اضافه میکنه و اذا تأملت المعجزات التي صح وجودها، اگر بله میگه اگر به معجزاتی نظر کنید که خبر درستی از اونها به ما رسیده، به فرض که ما و ابینوها فی ذلک کتاب الله العزیز، که آشکارترینشون خود کتاب خداونده است، میگه لم یکن کونه خارقا من طریق السماء، میگه این خارق عادت بودنش رو ما نشنیدیم، کن قلاب العصا حیتا، مثل اینکه خبر تبدیل شدن عصا به حیه رو شنیدیم. اینو ما داریمش اصلا تو دست بال خودمون، معجزه خالده باقی است. و انما ثبت کونه معجزا به طریق الحس و الاعتبار لکل انسان وجد و یوجد و الی یوم القیامه، این معجزه از طریق حس و اعتبار و مشاهده تا روز قیامت باقی است و به هازا فاقت حاصل معجزه سایر المعجزه، و از این طریق است که این معجزه بر معجزات دیگه تفوق داره. میگوید که حالا بعدش فلیک تف به هازا من لم یقنع به سکوت عن هذه المساله ولیعرف، این مهمه، ان طریق الخواص فی تصدیق الانبیا طریق آخر، طریقه خواص برای تصدیق نبوت انبیا طریق دیگری است که نبه علیه ابو حامد، که خود ابو حامد غزالی اون رو بیان کرده است، فی غیر ما موضعین بر چند جا، و هو الفعل الصادر عن الصفت التي بها سمی النبی نبیان، میگه اون عبارت است، یعنی اون راه تصدیق خواص نسبت به نبوت نبی عبارت است از این که ببینیم چه فعلی از نبی از اون حیث که نبی هست صادر می شود. ببینید یه طبیب ممکنه خیلی کارا بکنه، مثلا بره خونه غذا بخوره، این از اون حیث که طبیب است این فعل از اون صادر نشده، از حیثی که انسان است صادر شده. ممکنه روزم بره گردش یه کار دیگه هم بکنه، اما طبابتی که میکنه و درمانی که میکنه این فعل از اون حیث که طبیب است از او صادر میشه. پیامبر خیلی کارا ممکنه بکنه، خیلی حرفا ممکنه بزنه، اینا همش از شأن نبوت نیست. ما نباید فکر کنیم که هر کاری پیامبر کرد پیامبران است، نه، اونی که از شأن نبوت صادر میشود نبی به کی میگن؟ نبی از که ایشون میگه با نبی از کلمه نبأ میاد، نبع یعنی خبر، در قرآن هم داریم که اما یتساءلون عن النبع العظیم، درسته؟ نبع. خب پس نبی کسی که خبر میاره برای ما، خبر میده به ما، این شأن نبوت است. خب بعد توضیح میکنه، میگه اون صفت التی بها سمی النبی و نبیان، از اون صفتی که نبی رو نبی میکند اون چیه؟ الذی هو اعلام و بالغیوب، اولا یه خبرها غیبی به ما بده، دوم وضع و شرائع الموافقت للحق و المفیدت من الاعمال ما فیه سعادت و جمیع الخلق، دومی که شرایعی احکامی و آدابی بیاورد که موافق حق است و مفید سعادت است در مورد همه آدمیان، یعنی شریعتی بیاورد، دینی بیاورد، حرفای بزند، دستوراتی بدهد که موجب سعادت همه خلایق می شود، نه فقط امت ویژه خودش. این اینجا هم ایشون باز به همین نکته تأکید می کنه که کاری که نبی می کنه، حرفی که می زنه، دینی که میاره، این اون چیزیست که ما باید اون رو مورد توجه قرار بدیم. بذارید باز برای اینکه این قول ابن رشد تقویت بشه، من قولی رو هم از کتاب رهیافتی به قرآن کریم برای شما بخوانم. این کتاب رو آوردم برای که ضمناً معرفی کنم، کتاب رهیافتی به قرآن کریم که نویسندهش جناب آقای محمد عابد جابری مرحوم که در سال 2010 از دنیا رفت، بنده می شناختمش و در مراکش ایشان رو دیده بودم، صاحب کتب عدیده است در باب تمدن اسلامی و میراث اسلامی، و اواخر عمرش با اینکه ابتدای عمر یک مارکسیست بود، اواخر عمر خوب رو به اسلام آورده بود و چند جلد کتاب بسیار عالی در باب قرآن نوشت که این یکیش به فارسی ترجمه شده، ظاهرا جلد دیگه‌اش هم شده، رحیافتی به قرآن کریم. ایشون یک حالت میانه‌ای داره در نوشتن این کتاب بین مستشرقین و بین سنتی ها و توانسته پلی به اینجا بزنه. در این بحث برهان اینجا میاد از ابن رشد سخنان رو نقل میکنه که خیلی جالبه و خودش هم توضیح میده. میگه ابن رشد میگوید که در باب اثبات نبوت محمد به قرآن تکیه میکند و بعد به اینجا میرسه، میگوید که بله، خلاصه این سخن ابن رشد است، اون که اگر کتاب‌هایی در شرای آسمانی وجود داشته باشد که به علت تمایز و تفاوت با جنس کلام بشر و در برداشتن تعالیم علمی و عملی متمایز از تعالیم بشر شایسته عنوان کلام خدا باشد، اون کتاب قرآن خواهد بود که بسیار متفاوت از دیگر کتب آسمانی و شایسته چنین عنوانی است. چرا که ممکن نیست، بله، کتب ما اگر این کتاب ها را با قرآن مقایسه کنیم، برتری شریعت ما بر سایر شرایع یهود و نصارا و آشکار خواهد شد. بله، و بعد این نکته ها رو میگه، میگوید که دلالت قرآن بر نبوت محمد نمانند دلالت تبدیل عصا به اژدها بر نبوت موسی است، نه دلالت زنده کردن مرده و درمان پیسی و کوری بر نبوت عیسی. اینها اگرچه اموری هستند که جز به دست پیامبران ظهور نمی کنند و در نظر مردم قانع کننده، در نظر عوام به تنهایی دلالتی قاطع ندارند، زیرا کارهایی نیستند که صفت پیامبری یک پیامبر با آن اثبات شود. دلالت قرآن، به این نکته توجه کنید، بر صفت پیامبری همانند دلالت شفا دادن بر پزشکی است. اگر دو نفر ادعای طبابت کنند، یکی از ایشان بگوید دلیل بر این که من طبیب هستم آن است که روی آب راه می روم، و دیگری بگوید دلیل من آن است که بیماران را بهبود می بخشم، اعتماد ما به دانش پزشکی کسی که بیماران را شفا داده از طریق برهان و اطمینان ما از دانش پزشکی کسی که برای اقناع ما روی آب راه می رود از طریق اولویت خواهد بود. خب ببینید، این حرف ابن رشد خیلی شنیدنی است دیگه. خلاصش میگه قرآن برای پیامبر نسبت معجزه ندارد، دلیل نبوت اوست، همونطور که یک کتاب طبی دلیل طبابت نویسنده کتاب اوست، یک کتاب ریاضی دلیل ریاضیدانی نویسنده است، قرآن دلیل نبوت پیامبر است. خلق عادت رو هم مثلا بذاریم کنار و گفته من پیغمبرم، اینم دلیل من، شما بیایید و این کتاب رو بخونید ببینید که سخنان پیامبرانه هست یا پیامبرانه است. پیامبرانه یعنی چی؟ یعنی اولا به قول غزالی تأثیر در قلوب میکنه و ثانیا سعادت دنیا و آخرت رو با خودش میاره و بهترین ارزش های اخلاقی رو به شما تعلیم میده، از معاد و مبدع به شما سخن میگوید و راه تجربه های عارفانه و صوفیانه رو هم بر شما میگشاید. خب جناب جابری البته چون با طرق صوفیه و کسانی مثل غزالی را به هیچ وجه بر سر مهر نیست، سخنان او را نیاورده، در حالی که در اینجا خب خیلی آشکار است که از او تأثیر پذیرفته و به یک معنا سخنان او را تکرار کرده است. در پایان من از مولانا هم ابیاتی را بخوانم که قبلا شنیده ایم، گواهی این بزرگ رو هم در اینجا ما بشنویم که مولانا هم میگفت حرف پیامبران معجزه شونه، غزالی هم در یکی از آثارش میگه، نوبت گذشته هم گفتم، میگوید که کسانی اصلا نمیدن از پیغمبر معجزه طلب کنند. بعضی از اعراب بودن میمدن میگفتن خدا وکیلی طور خدا تو واقعا پیغمبری؟ حقیقتش ما گفت بله، میگفتن قبول، میرفتن دنبال زندگیشون قبول میکردن. مولانا همینو میگه، در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آوای پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. پس معجزات چیه؟ معجزات از بحر قهر دشمن است. بوی جنسیت پی دل بردن است. بوی جنسیت یعنی چی؟ یعنی سخن آشنا، به اصطلاح دینی آشنا با فطرت. و بعد میگه مگه هر جایی حجتی باید ما بیاریم؟ طفل گوید مادرها حجت بیار تا بگیرم من به شیر تو قرار. هیچ وقت طفل از مادرش حجت میخواد که تو مادر منی، اصلا جذب مادر خودش میشه و این بهترین دلیل است بر مادر بودن. و بعد میگوید حتی معجزه اون اثری رو هم که باید بکنه، معجزه بیند فروزد آن زمان، بعد از آن گوید خیالی بود آن. ممکنه حتی یک کسی معجزه رو ببینه، حتی اون موقع که میبینه برفروزد، یعنی شکوفا شود، هیجان زده شود، بعدش بریزه رو فکر کنه بگه نه خیالی بود آن، شاید هم واقعی نبود، شاید سحر بود، شاید چشم بندی بود و امثال اینها. و بعد هم میگوید اصلا به تعبیر دیگری که در جای دیگری داره، میگه آدم اگر خیالندیش باشه، حقیقت طلب نباشه که هیچی، فقط دنبال این باشه که یه چیزی رو رد کنه، زیر بار یک چیزی نره، هزار تا دلیل بیاری هم قبول نمی کنه. هر درونی که خیالندیش شد، چون دلیل آری خیالش بیش شد، پس در وعظ و نصیحت بسته شد، امر اعرض عنهمو پیوسته شد. نیست با پس جواب او سکوت است و سکون، هست با ابله سخن گفتن جنوب. و بعد در مورد در دفتر اول ابو جهل اونجا میگوید که دردمندی کش زبا مفتاد تشت، حق نهان کردیم زو پنهان نگشت. چون نبود بو جهل از اصحاب درد، دید صد شق القمر باور نکرد. این بحث دردمندی و حقیقت جوییست، کسی که درد حقیقت داره، کسی که دنبال حقیقت میگرده، اونم یک بصیرتی پیدا می کند، ذائقه پیدا می کند که می فهمه که یک کسی آیا داره حقیقت میگه یا داره بازی می کنه. یه ابو جهل دنبال این نبود، دردمند نبود، صد تا شق القمر می دید باور نمی کرد. اما دردمندی کش زبا مفتاد تشت، حق نهان کردیم زو پنهان نگشت. ما کسی که دردمنده تا می خواستیم حق بهش نگیم، ولی خودش رفت و پیدا کرد، حق پنهان نشد. لذا میبینید چنین شأن نازلی میده به معجزات و به خارق عادات و به کرامات. بیشترین بها رو و نمره رو و ارزش رو میده به چی؟ به خود سخن پیامبر، فعل و قول پیامبر، این دوتا با هم. اینا باید تو دل برو باشن، اینا باید کارساز باشن، اینا باید راه و گشا باشن، اینا باید روح پرور باشن، اینا باید جامعه پرور باشن. این است که از این طریق یک قومی، امتی شیفته پیامبرشون میشن و تحت سلطه روحی او که همون ولایت باشه قرار میگیرن. ببینید ادیان با شیفتگی آغاز میشن، با تقلید ادامه پیدا میکنن و این همه جا این چنین است، فقط هم ادیان نیست. با شیفتگی نسبت به شخصیت پیامبرشون، به رفتار او، به افعال و اقوال او، با اون آغاز می شود. کسانی که دور پیامبر اسلام، حواریونی که دور عیسی بودند، ببینید اینا چگونه بودند، اینا چجوری شیفته این مرد بودند، چیزی در اون می دیدند و تجربه می کردند که بی نظیر بود، یونیک بود، جای دیگه نبود و در اونها اثر می کرد. شما این سلطه نفسی و روحی رو فراموش نکنید، به طوری که حاضر بودن جان فشانی بکنن و در رکاب او شهید بشن و شدن و همه چیزشون رو دادن، حتی شکنجه ها شدن و همونطوری که در تواریخ هست، ولی دامن پیامبر رو رها نکردن. بعد یه نسل این چنین پدید آمد و تربیت شد، نسل های بعدی به تدریج از تقلید، یعنی اینکه دنبال رو نسل قبلی شدن، صاحب فضیلت ها شدن بدون اینکه بپرسن معدنش چه بود، از کجا اومد، دلیلش چیه. سخنی هست در میان فرنگی ها که میگن که رشد علم کلام به دلیل ضعف ایمانه، یعنی از وقتی که ایمان به ارزش ها کم میشه دنبال دلائلش میریم. خب برای اینکه این دلائل رو فراهم کنیم علم کلام رو پدید میاریم، و علم کلام هم علم جدل است، یعنی تقول و یقولون، شما میگویی مخالفانتون هم میگن و معلوم هم نیست که نهایتاً به کجا میرسه، ولی بیشتر احوال عالمیان بر تقلید و بر پیروی میگذرد، یعنی نظمی هست و در این نظم زاده میشوند و اون نظم رو ادامه میدهند و تکمیل میکنند، تصحیح میکنند، تعمیر میکنند، بهتر میفهمند، پالایش میکنند، چیزی که در طول تاریخ ادیان رخ داده است. بله یک قلتون قلیلتون هستن که دنبال کلام میرن، و در این حال اونا هم باید مواظب باشن که ایمان عوام رو به ارزش های درست، بازم تکرار میکنم، خرافه زدائی هم شأن متکلمان و عالمان دین و روشنفکران دین است، اما ارزش های درستی وجود دارند، معتقدات درستی وجود دارند که افراد بدون اینکه دنبال ادله اونها رفته باشن به تقلید اونها رو پذیرفتن، براشفتن و شوراندن اون ارزش‌ها و اعتقادات شرط نیست، درست نیست، برای اینکه اون وقت جانشینی برای اونها نداریم. به این ترتیب است که تکلیف معجزه هم روشن می‌شود. هنوز ما در باب معجزات سخنانی داریم و خرق عادات که باید با شما در میان بگذاریم. رزق امروز ما و سهم امروزینه ما تا همین جا بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام آقای دکتر، خسته نباشید. از شاید که سخنان خیلی نیکوی از غزالی و ابن رشد نقل فرمودید، به یک معنا در واقع ابن رشد و غزالی هم میتونیم اونها رو روشن فکران دیندار محسوب بکنیم، چون این سخنانی که در کتبشون آوردن نشان میدهد که در میان جامعه دینداری که زندگی میکردن و خودشون هم دیندار بودند، یک بحرانهای خیلی کوچولویی در زمینه اعتقادات و علم کلام پدید آمده بوده که نسبتاً جدید بوده و باز به طور نسبی معتقدات پیشین سنتی بوده، در نتیجه در صدد این بودن که بین تجربه های نبوی که از طریق قرآن فی المثل و آموزه ها و روش های تربیتی به ذهن و ضمیر مردم راه یافته و همچنین بعضی از نکات جدیدی که برخی فیلسوفان فی‌المثل در علم کلام مطرح کردن، که اونها رو میتونیم حالا تجارب بشری بنامیم، که حالا شامل علم و فلسفه و بعضی از تجارب معنویت های غیر دینی جدید هستند، بین اینها سازگاری پدید بیارن. متاسفانه در جامعه فعلی ایران هم به دلیل اینکه خب غلبه اسلام فقاهتی و پیاده شدن برخی احکام فقهی و نوعی استبداد دینی که در بعضی سیاست ها رواج داره، نوعی گریز از اسلام و احکام اسلامی شکل گرفته، به طوری که مخصوصا روشن مردم یه مقداری به نحو عاطفی با دین قهر کردن، به درستی هم شاید ندونن، یعنی یه نوع عصبانیتی دارن، و اون وقت بعضی افراد از این قهر و بحران موقتی که حالا حاصل شده دو تا نتیجه نادرست میخوان بگیرن. یکی اینکه مردم رو به سوی معنویت های غیر دینی و معنویت های آزاد از دین فرا بخوانند، در صورتی که اتفاقا همونطوری که در جلسات قبلی فرمودید، در مشابهت فرهنگ با محصولات کشاورزی و کشت و زرع هر منطقه، بهترین معنویت و فرهنگ معنوی برای هر منطقه جغرافیایی اون معنویتی هست که از ناحیه رسولان و انبیا و پیامبران اون منطقه برخواسته. یعنی بعضی ها ما الان در جامعه ایران داریم که میگن معنویت قرآنی و معنویت محمدی رو، صلوات الله علیه رو، رها کنید، بیاید مثلا فرض کنید معنویت رواقیون یونان یا معنویت فرض کنید اسپینوزا یا معنویت بودا یا کنفوسیوس و اینها رو بپذیرید، در صورتی که انصافاً اینها در خور زائقه معنوی و فکری مردم ما نیستند. همچنین خیلی از جنبه جمع بین تجربه بشری و تجربه نبوی که خب هر دوشون یک سری حقایق رو در میان می نهند و اتفاقا حضرت عالی به خوبی در قبض و بسط اشاره فرمودید که حقها بایستی با یکدیگر سازگار باشند و ما باید در صدد سازگار کردن اینها باشیم، از این سازگاری در واقع یک فرد روشن فکر دیندار رو تقلیل میدن به یک فرد فیلسوف دیندار. یعنی گمان میکنن که صرفاً بایستی اون شخص همونطوری که اشاره فرمودید روشن فکری رو که به نظر بنده اجمالاً آشنایی با علم و فلسفه و تاریخ مدرن هست و جدید هست، تقلیل میدن به اینکه شخص بتواند یک سری استدلال‌های فلسفی بکند برای معارف دینی، در صورتی که معارف دینی بعضیاشون ورای فلسفه، غیر فلسفی و اصلا جور دیگری هستند. این یک مشکلی بود که خواستم بگم که به خوبی به حمد الله با این توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید تا حدود زیادی به نظرم مرتفع شد و این تصور که حالا روشنفکران دینی میخوان جمع بین سنت و مدرنیته بکنن تنها این نیست، بلکه اینکه روشنفکران دینی میگن هم سنت چیز خوبیه و هم معنویت. اما سوالی که از حضرت عالی دارم اینه که ببینید، خب حالا انبیا رو ما میپذیریم که معجزاتشون ناشی از نفس و ارادهشون بوده و تفضل و کرم و احسان خداوند بوده و مردم هم در دل امتهایی که از حق مزه بوده روی آواز اونها معجزه بوده و عرض کنم که سعادت آور بوده و تربیت اخلاقی ایجاد میکرده و عالم هم یک ماهیت روحی داره همونطور که در جلسات اول اشاره فرمودید، یعنی در واقع عالم با توجه حتی به پیشرفت های علوم نوین رفته رفته بله متوجهم سوالم الان شاید 30 ثانیه دیگه سوالم تمام بشه، عرض شود که عالم هم یک عالم روحی است و ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمیم و در آب روشنی. یکی از تعالیمی که انبیا و اخبار غیبی که انبیا روش خیلی تأکید دارن مسئله حشر هست، یعنی این که انسان ها به صورت انفرادی بعد از مرگ هویت بدنیشون وقتی که فانی شد مثل سایر جانوران و جانداران یک هویت روحی متشخص و ویژه باقی میمونه که اون بایستی پاسخگوی مکتسبات خودش باشه. یعنی اگر دزدی کرده، سیلی زده، کار خلافی انجام داده، اون پیامبران به شدت همشون تأکید دارن که مشمول مجازات و عقاب میشن. من میخوام ببینم این حالا با توجه به تعالیم حضرت عالی، ما میپذیریم که عالم روحی هست و انسانها هم واجد یه روحی هستن، ولی من هرچی فکر میکنم این روح مثل یک قطره‌ای در دریای روحی جهان مزمحل میشه و فردیتش باقی نمیمونه. من میخوام ببینم که این روح منفرد متشخصی که مشمول عقاب یا ثواب میشه، حالا بهشت و جهنم هر جوری هم میخواد باشه، ولی این نکته هست که به هر حال نظام جهانی نظام اخلاقیه و کار بد مجازات داره و کار خوب پاداش داره. من تفرد و تشخص روح فرد رو الان یه خورده در موردش ابهام
بله، حالا
دارم.
این آخه بحث امروز ما که نبود، که این یه سوال جداگانه است در این که پیامبران حشر رو خبر دادن به آدمیان و یکی از مهمترین اخبارات اونا هست بحثی نیست، اما این که این تفرد چگونه است جای بحثش اینجا از اون بحث‌های فلسفی است که حالا شاید ابن رشد هم به ما بگه نباید بکنید، همینقدر اعتقاد به حشر خیلی خوبه و ارزش‌ها رو در دلها پایدار نگه می‌داره. لذا بگذارید اون رو برای یه وقت دیگری که اگر ما قرار شد انشاءالله در باب معاد سخن بگیم، حالا چه معاد قرآنی و چه معاد عقلی فلسفی، اون وقت انشاءالله اون رو هم سخن خواهیم گفت. سوالات دیگران رو هم فعلا بگیریم. بله،
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش.
سلام عرض میکنم استاد. عرض ارادت.
سلام جانم.
زنده باشید. من خاطرم میاد که توی بحث نبوت و بشریت که شما داشتین در ایران، دو تا ویژگی برای پیامبران شما برش مردین. یکیش راجع به این بود که پیامبران جهت ابلاغ و انتشار مبانی و تعلیمات خودشون از مردم هیچ وقت کالای مادی نمیخواستن. من یادم میاد که این رو شما در اصل به عنوان یکی از ادله ها برش مردین تون سلسله سخنرانی هایی که بود. و این که نهیب هایی که توی قرآن اومده بود نسبت به شخص پیامبر اسلام که نشون دهنده راستگو بودن ایشون بود، و این هم یکی از دیگه دلیلایی بود که شما اونجا به ما گفتید. من تو این صحبت های امروز این دو تا ویژگی رو نشنیدم، گفتم حالا شاید به اصطلاح نظر شما عوض شده، ولی اینها رو من یادمه که شما تاکید داشتین روشون. یه مطلب دیگه هم که توی ذهنم بود این هستش که در زمینه اثبات نبوت، آیا میتونیم ما حالا به صورت حالا بیشتر فیزیکی به قضیه نگاه کنیم و بگیم که دوام و قوام یک جهانبینی در جمعیت کثیری از مردم دنیا نمیتونه دلیلی بر برحق بودن اون جهانبینی یا دین باشه؟ ما الان میدونیم حدود 2 میلیارد نفر از مردم دنیا، به هر حال حالا درسته که بیشترشون دینداری معیشت اندیش دارن، ولی اینا پیرو اسلام هم بودن، 25% مردم دنیا مسلمان هم. حالا توی ایران درسته دوستمون هم گفتن یه مقدار این بس خیلی پررنگ نیست مثل گذشته، ولی خب کشورهای عربی من خودم مواجه بودن که واقعا اعتقاد دارن، یعنی واقعا نمازشون سر وقت میکنن، روزهشون رو میگیرن. و الان ما داریم میبینیم توی لندن اینها میان و برنده میشن، اینها رأی میارن مسلمان ها و الله اکبر میگن. آیا ما میتونیم این رو هم دلیلی بدونیم بر اثبات اینکه یک جهانبینی، یک تفکری این در دنیا به صلاح حقانیت داره؟ این هم سوال بعدیم بود. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ببینید، من در ضمن سخنان امروز عرض کردم ما اینجا در مقام اثبات نبوت پیامبر اسلام نیستیم. خب البته سخنانی که از غزالی عبدالرشد خوندیم در این زمینه هم بود، نکته هایی داشت، ولی برای بحث ما اونها بالعرض به ذات نیست، یعنی ما ورود در اون بحث نمی کنیم که به چه دلیل پیامبر اسلام پیامبر بوده یا پیامبر صادق بوده، کرامات و خارق‌العادات ایشون چیه، نحوه دلالتشون چگونه است. ما در این با بحث نکردیم، چون اون بحث نبوت خاصه میشه به اصطلاح متکلمان. ما حتی در نبوت عامه هم بحث نکردیم، صحبت ما فقط از زاویه بحث خارق عادات بود که خارق عادات چون یه عده بحث اعجاز علمی قرآن رو مطرح کرده بودن و ما هم در باب خلاف و وفاق علم و دین سخن میگفتیم و میگفتن که در قرآن معجزاتی هست که با علم جدید خیلی وفق میده، مطابقت تام و تمام داره. سخن ما رسید به این که خود قرآن چگونه است، هم محتویاتش و هم اصلاً به منزله یک معجزه یا خارق عادتی، و لذا بحث خارق عادات رو مطرح کردیم و هم به لحاظ فلسفی که آیا ممکنند و چگونند و ماهیتشون چیست، و هم به لحاظ دلالت که آیا دلالت بر صدق مدعی دارن یا ندارن، تا امروز که بحثون به اینجا رسید. اما اینکه پیامبر اسلام به چه دلیل پیامبر بوده یا چه خصوصیات دیگری داشته است که حالا شما نقل کردید و بیش از اونها هم هست، منم گفتم در جاهای دیگه، یکیش همین اجرت نگرفتن است و این نکات، اینا فعلا محل بحث ما نبوده و گمان هم نمی کنم که ما به زودی بتونیم وارد این بحث بشیم، مگر اینکه یه بحث ویژه پیامبر شناسی رو دایر بکنیم یا معاد شناسی، بعد اون وقت در این زمینه ها سخن بگیم که اون وقت اون بحث ها عمدتا درون دینی هم خواهد بود، جنبه های بیرون دینی هم البته خواهد داشت. اما نکته بعدی شما یا سوال بعدی شما سوال خیلی مهمی است، به این دلیل که از جهات مختلف میشه درباره او سخن گفت. ببینید، به خودی خود نخیر، کثرت موافقان و به اصطلاح قائلان به یک نظریه حجتی بر صحت اون نظریه نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بودند، خب در گذشته تقریبا میشه گفت همه مردم کره زمین معتقد بودن، مخصوصا علماشون که زمین ایستاده و خورشید به دورش میگرده، ولی خب این نظر بر افتاد و امروز نظر مخالف او به جای او نشسته است. یا در همین دوران ما، در همین قرن بیستم، یک مکتبی به نام مارکسیسم ظهور کرد و بعد هم افول کرد که میدونید نه فقط خلق کثیری از چین و مثلا شوروی و جاهای دیگه، بلکه افراد بسیار دیگری در جاهای دیگه قرون دنیا هم مفتون اون اندیشه بودن. روشنفکران خود ما خیلی دنبال روی فکر بودن و روشنفکران کشورهای دیگه، تا وقتی که به لحاظ سیاسی بر افتاد و تشت رسوایش از بام تاریخ افتاد و خورده خورده اون قدرت و اهمیت و هیبت و صلابتش از دست رفت و امروز گرچه که بقایایی از او وجود داره، در کتاب ها بحثش رو میکنن، ولی دیگه اون قدرت پیشین رو نداره. به همین سبب میخوام بگم که اگر فقط همین باشه، این به تنهایی نمیتواند چیزی رو به ما بگه، ولی در این حال چیزایی رو به ما میگه، یعنی بی اهمیت نیست، یعنی زبانی داره، صدایی داره، ساکت نیست. بالاخره چگونه میشود، یعنی ما باید این سوال رو بر پیش روی خودمون بگذاریم، چگونه میشود که قوم کثیری از عقلا، چون بالاخره دینداران عقلا هستن دیگه، عقلا نه این فیلسوفان، عقلا همینه که ما آدمای عاقل میدونیم، دیوونه نیستن، خنگ نیستن، ابله نیستن، کودن نیستن، چیز فهمن، زندگیشون رو اداره میکنن و به قدر خودشون تمیز بین حق و باطل و خیر و شر میدهن، اینا عقلا هستن دیگه. این عقلا چگونه است که برای مدت مدیدی پابند یک نظریه باقی میمانن و این پابندیشون رو از دست نمیدن، حتی اگر به معضلاتی و مخالفتهایی هم برخورد بکنن، سعی در رفع موانع میکنن، حالا با یا از میان برداشتن موانع یا با نرم کردن و تعدیل کردن مواضع خودشون، به طوری که بتونن سازگاری درونی و بیرونی رو ماندگار کنن و ادامه بدهن و بتوانن زندگیشون رو سامان بدن و عاقلانه دفاع کنن از آنچه که دارن. خب این نکته مهمی است. درست مثلا شما این رو در باب دموکراسی ها میتونید بگید که خب دموکراسی ها الان چند قرن است که دوام دارن و گرچه که تحولاتی در اونها پدید آمده است، اما خیلی کثیری مفتون اینها شدن. در اینجا باید اینجوری فکر کرد که این مرام ها، این مکتب ها یه هسته هایی دارن که این هسته ها با او گوهر انسانیت آدمی سخن میگه و اینا هیچ وقت از میان نمیرن. ببینید شبیه ارزش های اخلاقی میمونه که امروز هم بحثشو کردیم. تقریبا همه جهان امروز متفقن، از گذشته هم گفتن تو متفق بودن که مثلا بردداری بر افتاد، بعضی دیگه بر افتاد، اما خیلی از ارزش ها برقراره، مثل اینکه دزدی، جنایت، خیانت، آدم کشی، عرض می شود دروغگو، اینا همه بدن و معنای اینها یا مبنای اینها رو هرچی بدانیم ولی اینا مقبولن. چرا؟ برای اینکه مثل که سازگاری با آدمی دارن، با ساختار وجودی آدم دارن و به همین سبب به هم می خورن و یکدیگر رو نگه می دارن. ما حفظ این ارزش ها می کنیم، اون ارزش ها هم ما رو حفظ می کنن. وقتی که دروغ گفتن نباشه، آدم کشی نباشه، خوب جامعه حفظ میشه. ما هم با وضع قوانین سعی می کنیم که اینها رو حفظ کنیم. درست شبیه آب، ما خودمون رو به آب می شوییم تا اینکه تمیز بشیم، زمین آب رو هم تمیز نگه می داریم برای اینکه ما رو بشوید و ما رو تمیز کند. ما یه چنین رابطه دیالکتیکی داریم. بسیاری از این اندیشه ها این چنین است. ادیان هم چون گره خوردن به اینا و همین ها رو تأیید میکنن، نمیگم تأسیس میکنن، شاید بعضی هاش هم تأسیس میکنن، ولی ادیان بیشتر مؤسس نبودن، معلم این ارزش ها بودن. این پیوند بین این هاست که این پایداریشون رو میسر کرده است و اونها رو موفق کرده است در بقا و در سلطه بر عقول مردم. حتی اندیشه خدا، ببینید اندیشه خدا که خب ادیان در واقع معرفش بودن، پیامبران بودن، یا حتی اندیشه روز جزا را به نحو من الانها، این که بالاخره رفتارای آدمی جایی باداش و کیفر خودش رو پیدا خواهد کرد، اینا یه چیزایی است که موندگاره، با طبع آدمی سازگار. اصلا آدمیان اینجوری ساخته شدن، یعنی من اینطوری میگم انبیا آدما رو ساختن مطابق اون چیزی که خودشون میخواستن و لذا این آدما درست مثل یه خونه ای که براشون ساختن، خب اینا تو این خونه نشستن، این خونه رو نگهداری میکنن، تعمیرش میکنن، یه جهانی رو اینا ساختن، نه اینکه وارد جهان از پیش ساخته شدن. و کسانی در این جهان پدید آمدن، به دنیا آمدن، زندگی کردن، رفتن، نسلهای بعدی آمدن، همشون توی این خانه زندگی میکنن، این خانه رو از آن خودشون میدانن، با اون آشنا هستن و در نگهداری و تعمیر این خانه هم کوشا هستن. این چنین است که یک چیزی باقی میمونه. وقتی که جهانی ساخته میشود با ساکنانی، مکتبایی بودن که نتونستن این جهان رو بسازن و اومدن مردم از سکنای خودشون بیرون بکنن و یه خونه دیگه براشون بسازن، موفق نشدن. توفیق پیامبران برای این بود. پیامبران یه انسان دیگری ساختن، یه عهد دیگری با حقیقت بستن، چشمان آدمیان رو گشودن. امروز هم شما اگر واقعا در همین جهان انسانیتی میبینید، چیزی میبینید، بالاخره تعلیمات انبیاست، گرچه که انحراف از این تعلیمات یا سوء استفاده از اونها هم بسیار دیده میشه. همین آقای نتانیاهو جنایتکار میاد و احکام تورات رو میاره وسط و میگه عمالقه رو ببینید که کشتن و ما هم باید بزنیم زن و فرزندان این دشمنان رو بکشیم. بله البته سوء استفاده هم همه جا بوده و از همه چیز بوده. از این توضیح خیلی مختصری است که من میتونم خدمت شما بدم.
آقای دکتر، من خیلی کوتاه یه سوال کوتاهی میکنم، اگرم چون دوستان میگم دست بلند کردم، من معمولا میذارم بقیه دوستان سوال کنن. آقای ابن رشد مخالفتی که با آقای غزاله میکنه به نظر میاد که با عقیدش مخالف نیست، فقط میگه که این صدمه میزنه به ایمان عوام. و سیمیلار کانسپت، وقتی شما رویاه های رسولانه رو ارائه کردیم، بعضی از صاحب نظران همین میگفتم، گفتن که این نظریه باعث صدم خوردن به ایمان یه سری عوامی که اکثریت هستن میشه و باید یه مصلحت اندیشی بشه و اینها. حالا من کلا میخوام بدونم اصلا این مصلحت اندیشی چجوری میتونه انجام بشه؟ مثلا آقای ابن رشد چه انتظاری داره؟ چجوری میشه مثلا آقای غزالی عقایدشو میگفت در این حال یه جوری مثلا یه جایی محفوظش میکرد که عوام بهش دسترسی نداره، اصلا هم چیزی امکان داره؟ یا مثلا شما وقتی کتاب مینویسین، مگه میشه کتابتون رو بنویسین ولی بگین تو مثلا آقای اکس و وای و خانم مثلا ایگرگ نخونه این تعداد بخونن؟ من این کانسپت برم جا نمیافته که اصلا این مصلحت اندیشی یا محافظه کاری جایی داره بین اندیشمندان و به حال پژوهشگران و میبخشید داره همین.
بله، خیلی سوال خوبیه. در دنیای امروز مخصوصا این حرفها خیلی عجیب جلوه میکنه، برای اینکه همین که میگید یعنی چی؟ یعنی من یادم یه دوست داشتیم، دوست که حالا نه میشناختم ایشون رو، روحانی بود که اهل فلسفه هم بود. بعد خودش به من میگفت، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، میگفت که من یه کتابی در بعضی مسائل فلسفه نوشتم ولی این رو یه حرفایی توش من گذاشتم بعد از مرگ من چاپ بشه. من هیچی به ایشون نگفتم، تو دلم گفتم آخه یعنی چی؟ اولا میگه حالا حرفای شما چقدر مهمه، ثانیا حالا چاپش کن که اگه اشتباه کردی بیان به تو بگن اشتباهش چیه. وقتی از دنیا رفتی حالا کتاب چاپ شد ولی اون اسرار مهم هم به قول به خیال خودت کشف شد و منتشر شد، خب حالا که چی؟ آیا تو بشر خطاکاری نیستی؟ ببینید، این از یه طرف یه جور افراط در این امر، یه عدهش هم همین که یه عدهی ما البته درسته حرفای نگفتنی داریم، همیشه هم بزرگان داشتن حرفای نگفتنی، گفتنی هاشو تو کتابشون می نوشتن، نگفتنی هاشون رو با خواص اصحابشون در میان می نهادن، تو کتاب هم نمی آوردن، یا اگر هم می آوردن به رمز می آوردن. امروز هم ما داریم، تو همه فنون هم داریم، در همه جوامع هم داریم این گلدن لای به قول افلاطون، دروغ طلایی، دروغ زرین، البته اون این را به حکومت ها نسبت میده، دروغ زرین هم داریم. ولی اینم البته هست که روزگار ما روزگار نشر علمه، یعنی ما نگیم، حرفمون رو نزنیم، دیگران میان میگوین و دیگران اون شبه ها رو به اصطلاح ایجاد میکنن، اون آب رو گلالود میکنن. لذا دیگه و زمانه هم نیستش که بگیم که این کتاب ها رو بسوزانید، به دریا بریزید، صاحبانشون رو بگیرید، بکشید. اینا حرفاییست که آقای ابن رشد و اینا قائلن بهش. خب ابن رشد یادتون باشه فقیه هم بود ضمناً، همچنان که خود غزالی هم فقیه. نه، ما این حرفا رو امروز نمیتونیم بزنیم و به همین سبب هم چون این سخنان شما همین فقط یه فقره ببینید هم تئوری تکامل، بالاخره این اومده به میدون دیگه، تو مدرسه ها درس میدن. ما اگر بگیم که اینا دارن شبهه میکنن در اساس الوهیت خداوند، کتاباشون رو با آتش بسوزونید، اولا این حرف معقول نیست، کسی به حرف ما گوش نمیده، بعدم خلاف واقعا رشد علمه. بله، اینا معتقد بودن که ابن رشد خیلی سختگیرتره، باز غزالی در اینجا آسانگیرتره، اومده صریحا داره بساط فلاسفه رو به هم میریزه، با اونا مخالفت میکنه که در باب معجزه در اینجا اونجا چنین گفتید چنان گفتید غلط. آقای ابن رشد میگه اصلا وارد این بحث نشو، اصلا وارد این بحث نشو و این ایمان عوام رو برمیشوراند. نه، ما در روزگار هستیم که این توصیه ها خیلی کار نمی کند. در این حال کسانی که با دین مردم سر و کار دارن خیلی وظیفه ظریف دشواری دارن، حرکت روی پل صراط واقعا، که تا کجا حق دارن پیش برن، چه چیز رو حق دارن بگن، چه چیزی رو نباید بگن، بنابر مصلحت عالیه و نه بر مصلحت شخصی، کجا ایمان عوام رو میشوراند کجا. چون ببینید در عین اینکه ما نباید حرفای نگفتنی رو بگیم، حرفای گفتنی رو هم که باید بگیم، یعنی معلموار باید آموزش بدیم، نه اینکه بگذاریم افراد در همون سطح فکری که هستن باقی بمونن، باید اینا رو رشد بدیم، بالاتر بیاریم، هم تمثیل کلاس و مدرسه که گفتن. خب با این رشد دادن افراد حرفای فکرای تازه براشون پیدا میشه، سوالات تازه پیدا میشه. و اینه که امروز دیگه سوال از مبادی دین سوال جدی رسمی همه جایی شده است، دیگه کسی نمیتونه به چیز ابن رشد گوش بده، گرچه که خود غزالی هم کم و بیش همین حرف رو داره در کتاب الجام العوام. ایشون میگه که عامه مردم باید با یه اعتقادات ساده زندگی بکنن، برای اینکه روزگار اونا روزگاری بود کسی کتاب نمیخون، کسی اهل نظر نبود، کسی سواد نداشت. امروز این طورا نیست و ما دیگه از اینها نمیتونیم الگو بگیریم در این جهت، ولی در یه جهات دیگری البته میتوانیم سخنشون رو بخوانیم و بپذیریم. بله. خب من گمان میکنم ما به پایان وقت رسیدیم، به پایان راه رسیدیم. بله، ما انشالله باز در باب معجزات و خارق العادات سخنانی داریم، هنوز به پایان نرسیده، از اسپینوزا از دیگران انشالله دربارش بحث خواهیم کرد. بله، دوستان سوالاتشون رو نگه دارن برای نوبت‌های بعد انشالله، اگر عمری و توفیقی بود انشالله.